دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 26 از دوره علم ثروت تو مرحله 4 هستیم، در خدمتتونیم. انشاءالله که امروز با امید خدا یک جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم. من مورد بعدی رو بگم که چون من مورد 38 رو براتون گفتم، ما از خانواده کمی هستیم، خدا برای ما نمیخواد که توش احساس خود کمبینی بود. حالا مورد بعدی، خدا ما رو نمیبینه، فقط پولدارها رو میبینه و اینم احساس مظلوم واقع شدگیه. احساس میکنیم که ببینید، بذارید اول در مورد این احساس مظلوم واقع شدگی بگم. در کودکی بر مبنای رفتارهایی که با ما شد یا برداشتهایی که ما کردیم از اتفاقات، از برخوردها، این باعث شد که ما در مورد خودمون نظر دادیم. حالا تو پیشنویس گفتم که آقا ما بر خودمون یه پیشنویسی رو نوشتیم و تو سناریوی زندگیمون نوشتیم که ما کی هستیم، چقدر میارزیم، ارزشمون چقدره و لیاقتمون تو چه چیزهایی، داشتن چه چیزهایی و موارد مختلفی که در مورد تعریفی که در مورد خودمون داشتیم. بعد از این تعریفی که از خودمون داشتیم، ما یه تصویری رو از خودمون بالاخره در ذهنمون ساختیم. بچه ببینید، ذهن با همه چیز، در ارتباط با همه چیز، تصویر ازشون میسازه. مثلا اگر من مثلا فکر کنم یه عمویی دارم، این عموه در دراز مدت رفتارهایی رو میکنه که من مثلا، مثال میگم، من از این آدم خوشم نمیاد و احساس کنم این آدم بدیه. بعد یک اسمی هم روی این آدم میذارم، میگم مثلا این آدم بد اخلاقه. بعد یک تصویر از کلیت این آدم به شکل عموم در قالب اخمو و بد اخلاق ازش تصویر میگیرم، تو ذهنم میسازم. حالا دیگه فردا، اینو مال تا دیروز، مثلا فردا اگر من مثلا عموه خودم رو میبینم، دیگه من در واقع به صورت فردای عموم، به صورت واقعیش، به صورت اون لحظهش نگاه نمی کنم. در واقع من با تصویری که از عموم خودم در ذهنم ساختم ارتباط میگیرم. یعنی من در واقع به عموم نگاه میکنم، به تصویری که از عموم تو ذهنم ساختم نگاه میکنم، دیگه حوصله نداره. یعنی ذهن این شکلیه، دیگه نمیاد از اول دوباره تمام عموم رو سرچ کنه ببینه این چه جور آدمی بود، چه شکلی بود، چه رفتارهایی داشت، چه اخلاقیاتی داره، نمیدونم و و و و همه اینو، اصلا دیگه با کل اونا رو نمیاد از اول دوباره. اصلا یکی از دلایلی که ما باور میسازیم در مورد خیلی چیزا به خاطر اینه که ما میخوایم در مورد هر چیزی یه چیزی بدونیم، بعد از اینکه فهمیدیم ازش عکس میگیریم، روش اسم میذاریم و همین خیال ما رو، خیال ذهن رو در واقع راحت میکنه. این کارکرد ذهنه برای اینکه دوباره از نو بررسی نکنه، چون بررسی کردن از نو براش رنج محسوب میشه و اصلا زمان واسه این موضوع نمیذاره. ذهن این کارکرد رو داره، ازش یه تصویر میسازه، تعریفاشو جمع‌بندی کرده و بعد به یه نتیجه‌ای رسیده که اون نتیجه رو به شکل یک عکس، به شکل یک تصویر تو ذهنش ساخته. و حالا فکر کنید که من دیگه بعد از این تا روزی که، یعنی از اون روزی که با عموی خودم یه همچین رفتاری رو دارم، همچین برداشتی رو دارم، همچین عکسی رو تو ذهنم میسازم، این عکس دیگه ثبت میشه، میره تو بایگانی ذهن من. من دیگه بعد از اون تا شاید مثلا 20 سال دیگه هیچ وقت دیگه عموم رو نبینم، یعنی صورت واقعی عموم رو نبینم، اون تصویری که از عموم دارم تو ذهنم رو نگاه میکنم، مگر این که یه روزی برسه که من تصمیم بگیرم دوباره رابطم با عموم رو بازبینی کنم. تنها در این صورته که من دیگه از اون تصویری که تو ذهن خودم ساختم از عموی خودم دیگه فاصله میگیرم و دوباره میتونم فکر کنم مثلا بعد 20 سال دوباره من صورت واقعی عموم رو میبینم. اینو توضیح دادم در مورد مثال عموم که بدونید در مورد خودمونم همینجوری، یعنی من از خودم یه تصویری رو داشتم، بعد از جنبندی ها، بعد از نتیجه گیری ها، بعد از اسم گذاشتن ها، در نهایت به نتیجه رسیدم، اون نتیجه رو تبدیل به یک عکس کردم، تبدیل به تصویر کردم و با اون تصویر دیگه خودم رو به یاد میارم. چرا انقدر در مورد این تصویر ذهنی که از خودم تو ذهنم دارم صحبت میکنم؟ به خاطر اینکه خیلی میخوان زندگیشون رو نجات بدن، تغییر بدن، ولی تا زمانی که تو اون عکسی که از خودت تو ذهنت داری تغییر نکنه هیچی عوض نمیشه. و جالب اینه که بدونید وقتی من یه تصویر از خودم تو ذهنم دارم، تمام رفتارهایی که میکنم بر مبنای اون تصویری که از خودم دارم، تمام تصمیماتی که میگیرم، تمام انتخابهایی که میکنم، تمام واکنشهایی که نشون میدم، حتی مغز من وقتی در مورد یه اتفاق بیرونی، یه رفتار یه کسی با من وقتی میخواد تحلیل کنه، بلافاصله بر مبنای تصویری که از خودم دارم اون اتفاق رو ترجمه میکنه و به من میگه. مثلا یه نفر میاد از یه غریبه از اون ور خیابون رد میشه، بعد مثلا به من نگاه میکنه، بعد با یک لبخند معمولی بر مبنای تصویری که من از خودم دارم، که من مثلا فکر کنم تو تصویر ذهنی من آدم زشتی ام یا آدم دوست نداشتنی ام یا کسی با من حال نمیکنه، وقتی این تصویر از خودم دارم، وقتی اون آدم رد میشه از اون گوشه و بعد من میبینمش که اون لبخند رو داره، تحلیلی که ذهن من میکنه بر مبنای این موضوع، اسم این لبخند رو میذاره پوزخند. و بعد باعث میشه بعد از این که این برداشت رو میکنه و این برداشت رو به من میده، من باعث میشه که من واکنش نشون میدم، مثلا با اون آدم درگیر میشم، باش قهر میکنم، باش بحث میکنم، یعنی در واقع اون اتفاق رو ذهن من بر مبنای تصویری که از من داره، تعریفی که از من داره، تحلیلش میکنه، توضیحش میده، ترجمهش میکنه. این توضیحی که دارم در مورد تصویر ذهنی میدم خیلی اهمیت داره. بیشتر ناراحتی هایی که ما داریم در مورد رنجش هایی که نسبت به دیگران میگیریم. بچه ببینید، مثلا من از دیگران دلخور میشم، این که دیگران چه رفتاری کردن بماند، اصلا رفتار خوبه یا بده، این که من دارم این رفتارها رو در رابطه با چه کسی در ذهنم نسبت به خودم، در رابطه با چه کسی در ذهنم تحلیلش میکنم. هر اتفاق، وقتی یه آدم خودش رو کم میبینه احساس میکنه مظلوم واقع شده، احساس میکنه قربانیه، هر اتفاقی رو متناسب با این تصویری که از خودش داره بر خودش تحلیل میکنه. اون آدمی که مثلا میاد میبینه مثلا از خونه میخواد بره بیرون، میبینه بارون اومده، بعد مثلا نسبت به بارون واکنش نشون میده، قهر میکنه، جنگ میکنه، فوش میده، دعواش میشه، عصبانی میشه، احساس میکنه که بهش حمله شده. اون آدمه بر مبنای تصویری که از خودش داره، یه آدم فکر میکنه که مظلوم واقع شده، قربانی شده، بعد طرد شده، دوست داشته نمیشه و این آدمه احساس میکنه فراموش شده. حالا شما فکر کنید یه کسی در مورد خودش این نظر رو داره، بارون بیاد ناراحت میشه، بارون نیاد ناراحت میشه، ترافیک باشه ناراحت میشه، نباشه ناراحت میشه، یکی بخنده ناراحت میشه، یکی نخنده ناراحت میشه، یعنی تحت هر شرایطی به هر شکلی هر اتفاقی که میفته طبیعیه که برداشت ناراحتی باشه، برداشت این باشه که هیچکی منو دوست نداره، برداشت این باشه که با من دشمنن. توی رنجش هم همین جوریه، اینکه من وقتی دارم موضوعات و اتفاقات روزمره خودم رو تحلیل میکنم، من دارم چه کسی رو در مورد خودم میگم؟ اینکه اون آدم چه کار کرده بماند، اینکه من چه کسی هستم که باش این کار انجام شده، باعث رنجش های من میشه. یعنی من خودم رو کی میبینم که این موضوع رو این شکلی ترجمه میکنم؟ مثلا یک آدمی بی ادبه به من چه ربطی داره؟ چرا من فکر میکنم فشار بی ادبی اون آدم رو منه؟ بیا اینم یه مشکل دیگه. در صورتی که یه آدمی که احساس مظلوم شدگی نمیکنه، احساس قربانی شدگی نمیکنه، یه نفر بی ادبه، یه نفر ببخشید بی شعوره، یه نفر نادونه، یه نفر ناشیه، یه نفر نمیدونم آدم فکر میکنه زرنگه. همین فکر میکنه زرنگه، خیلی از مواقع دیدید ما ناراحت میشیم از این که طرف چه فکری پیش خوش کرده، هر فکری دوست داره پیش خوش بکنه، به من چه ربطی داره، من چرا اذیت میشم؟ اون روز چرا اون با من این رفتار رو کرد؟ اون رفتاری که میکنه نه با تو، با همه همین جوریه. این آدم بد اخلاقه، این آدم فحش میده، این آدم مسخره میکنه همه رو، به من ربطی نداره. رفتار اون آدم هیچ ربطی به من نداره. این در صورتیه که من از قبل دیفالت مغز خود من این نباشه که آقا من مثلا من بدبختم، بیچارم، تو سری خورم، بعد هر کسی رو تو سری زن ببینم. میگن میخ که باشی همه چیز را چکش میبینی. من اگر اینا رو توضیح میدم فقط به خاطر این که اول هر بار که دیدید ذهنتون دوباره داره رفتارهای دیگران رو یه جوری برای شما توضیح میده که توش، توی این سناریویی که داره توضیح میده، شما مظلومی اون ظالم، شما محترمی اون نامحترم، شما نمیدونم حقتون خورده شده بعد اون حق خوره، یا شما مورد سوء استفاده قرار گرفتید، یا اون میخواد به شما زور بگه، شما مظلومی اون ظالم. فقط اون لحظه از خودتون بپرسید، این همون لحظه ای که دارید یعنی ترنسلیت مغزتون، یعنی مترجم ذهنتون داره موضوع رو، اتفاق رو، هر اتفاقی تو رابطه صبح با پدرم، با داداشم، با نمیدونم همسرم، با هر کسی، یک رفتاری یک کسی بیرون من داره انجام میده، اصلا نسبتش با من بماند، داره یه رفتاری رو انجام میده، داره یه فحش میده، داره غر میزنه، داره هرچی، اون لحظه ای که ذهن من میخواد این موضوع رو توضیح بده برای من، همون لحظه بپرس. سوال من اینه، اینو از ذهنم میپرسم، سوال من اینه، در این سناریویی که توضیح دادی من کی هستم؟ منو کی میبینی که داری این موضوع رو اینجوری توضیح میدی؟ موضوع این نیست که الان برای ما اهمیتی نداره اون آدمه چه قصدی داره، الان اصلا برام اهمیتی نداره اون آدم الان چه رفتاری کرده، مثلا با اون کاری ندارم. من کیم؟ تو داری منو کی میبینی که داری موضوع رو این شکلی برام توضیح میدی؟ بعد از تو توضیحت، من اینا رو دارم به ذهنم میگم، از تو توضیحت میفهمم که تو در واقع اصلا با اینکه اون آدم با من خصومت داره یا نداره، الان فعلا این درجه دوم موضوع اصلی منه. موضوع اصلی و اولویت من اینه که تو، ذهن من، در واقع داری منو کی میبینی، چی میبینی، چه جوری میبینی که موضوع رو داری اینجوری تحلیل میکنی. و نکته جالب اینه که تو تمام تحلیلهات، تو هر قصه‌ای که توضیح میدی، تو هر برداشتی که از هر اتفاقی میکنی، چرا من همش کمم، مظلومم، اونا ظالمن و زیادن و دارن من اذیت میکنن، چرا تو توضیحاتت یه جایی این شکلی نیست که من بزرگم، من دوست داشتنیم؟ میخوام بهتون بگم، فکر کنید این ذهن منه، قبلن تو رفتارها من رو برای من توضیح دادن، ذهنه هنوز از من همون برداشت رو داره، منو با اون آدم کم، کوچیک، فقیر، بدشانس، مظلوم، بیچاره، بدبخت میشناسه. موضوع اینه که حالا فکر کنید یه ذهنی من دارم که تصورش از من این چیزاییه که گفتم، نگاهش به من این چیزاییه که گفتم. حالا فکر میکنید مثلا من و ذهنم با هم امروز صبح از خونه زدیم بیرون، بریم بیرون توی اتفاقات اجتماع روزمره، نگاه کنه هر اتفاقی که میفته، این میخواد برای من توضیح بده این اتفاق چی بود، ربطش به من چیه. فکر میکنید اینی که منو اینجوری میبینه موضوعات رو برای من چجوری توضیح میده؟ موضوع اصلی ما اینه. اگر من میگم آقا ذهنتو گوش نکن، برای اینکه ذهنی رو داری گوش میکنی که تو رو کم میبینه، ذهنی رو داری گوش میکنی که تو رو نالایق میبینه، ذهنی رو داری گوش میکنی که تو رو ضعیف میبینه، ذهنی رو داری گوش میکنی که به تو اعتماد نداره، تو رو باورت نداره، ذهنی رو گوش میکنی که دلش به حال تو میسوزه. خب چجوری دیده منو که دلش به حال من میسوزه؟ من دارم این ذهنه رو گوش میکنم. آیا این ذهنه حالا میتونه به من کمکی بکنه تو توضیحاتش؟ نه، زخمهامو زخمیتر میکنه، دردهام رو بیشتر میکنه. نه اینکه با من خصومت داره، باور کرده که من اینم، من کمم، و هر چیزی رو که میخواد توضیح بده به این شکل توضیح میده که توی اون توضیحه من باز دوباره یعنی همش تو توضیحاتش هی به من گوشزد میکنه، ببین تو کمی اینجوری کردا، ببین تو مظلوم واقع شده ای اینجوری شده، ببین اگه بارون اومد به خاطر اینه که تو انقدر بدبخت و بیچاره و بدشانس یه امروز قرار داشتی میخواستی بری هم باز بارون اومد. ببین اگر امروز الان میخوای استپ بگیری استپ نمیتونی بگیری، هی طول میکشه، ببین به خاطر اینه که تو اصلا آدم بدشانسی هستی. یعنی اتفاقات و وقایعی که در شرکت اسنپ رخ میده هم به من مربوطش میکنه. همه چیزو به من مربوط میکنه. حالا این مربوط کردنه، این توضیح دادنه بر مبنای چیه؟ بر مبنای نوع نگاهی که به من داره دیگه. فکر کن با این ذهنه، این ذهنه فکر میکنه من دخترم. حالا با این ذهنه میریم بیرون، میخواد بر من خرید کنه. فکر میکنه چی میخره بر من؟ دامن میخره دیگه، بر من مانتو میخره دیگه. و حالا فکر کنی واقعا من دختر نیستم، پسرم. حالا به نظرتون کمک گرفتن از این ذهنی که منو دختر میبینه، من جنسیتم پسره، مردم، خب بعد این منو دختر میبینه، حالا فکر کنید از این کمک گرفتن کار عاقلانه ایه؟ نه. چرا ما بعضی از دوستان میگن آقا مثلا من 3 ماه خیلی خوب اومدم جلو، 4 ماه احساس بد دارم، ناراحتم، ترسام زیاد شده. برای اینکه 3 ماه اینو گوش نکردی، تسلیم بودی، بعد 3 ماه دوباره متقاعدت کرده که بیا منو گوش کن، من بهت میگم چی به چیه، کی به کیه، به من آروم آروم دوباره دارم میشنومش. این جمله منو به خاطر بسپارید، هر وقت دیدید احساس بدی دارید به یاد این حرف من بیافت. هر وقت دیدی احساس بدی داری از خودت این سوال بپرس، چرا دوباره صدای رادیو ذهنم رو زیاد کردم؟ چرا دوباره گرایش پیدا کردم برم بشنومش؟ نندازیم گردن ذهن، ذهن که سر جاشه. اگر من نمیتونم گوشش نکنم، پس اون 3 ماه چرا گوشش نکردم؟ میتونستم دیگه، من تسلیم بودم اون 3 ماه، ولی الان دوباره دارم گوشش میکنم. چرا دارم گوشش میکنم؟ چرا باز دوباره منی که کاملا متقاعد شدم نباید این ذهنه رو گوش کنم، برای چی دوباره دارم گوشش میکنم؟ چی میخوام از این ذهنی که نمیتونه کمکم کنه؟ چرا ازش انقدر کمک میخوام؟ چرا میشنومش؟ چرا میخوام با ذهنی همکاری کنم که من رو کم میبینه، منو کوچیک میبینه؟ من این همه دارم تلاش میکنم بگم آقا من اون موجود کوچیک و پست و بدشانس و بدبخت نیستم، این ذهنه اصلا حالیش نمیشه، منو با اون تصویر به خاطر داره و نمیخواد تصویر دیگه ای رو داشته باشه. من یه اتفاقی رو بهتون بگم، شاید این مثال کمک کنه. قطعا این مثال کمک میکنه برای اینکه تو به یاد داشته باشی. ذهنم رو در نظر بگیر، مثل بعضی از اعضای خانواده من در مورد شما نمیگم، در مورد خودم، بعضی از اعضای خانواده من علاقه شدیدی دارن من رو با تصویر 10 سال 20 سال پیش خودم ببینن و به یاد بیارن. یه روزی چند وقت پیشا من یه جایی دعوت بودم، خونه یکی از بستگان. بعد فکر کنید که اتفاقا همین کت و این لباس و با یک کیف دستی، من یه قراری داشتم، رفتم مثلا با وکیل شرکتمون و یکی دو جای کارای اداری داشتیم و اینا. همون موقع ما جای دعوت بودیم، خونه یک بستگان. بعد وقتی من رفتم اونجا خیلی جالب نگاه کردم، دیدم نمیرسم دیگه از اونجا برگردم بیام خونه، لباس مثلا عادی و معمولی بپوشم. بعد برگرده کراوات نداشتم دیگه، چون کار اداری داشتم دیگه، کچلوار و کیف دستی و اینا. با اون پوزیشن من رفتم کارهای اداریمو انجام دادم، دیگه دیر شد، هوا هم تاریک شده بود، شامم دعوت بودیم. گفتم اگه برگردم بیام خونه دوباره برگردم برم اونجا خیلی دیر وقت میشه، بعد حالا مثلا میگن طرف فقط اومده شام بخوره و بره. به همین خاطر من دیگه از همونجا یه راست رفتم محلی که حالا شام دعوت بودیم. من یه چیزی بهتون میگم خیلی جالبه، بدجوری تو مخم مونده. رسیدم اونجا، فکر کنید تصویری که من به نمایش گذاشتم بدون قصد قبلی، توضیح دادم چرا من اینجوری رفتم اونجا. از در که وارد شدم انگار بعضی از افراد همچی خوششون نیومد من رو با این تصویر ببینن. من رو شاید سالها با یه تصویر دیگه‌ای میشناختن و به یاد می‌آوردن. بعد ما نشستیم اونجا، حالا اینو داشته باشید، شاید بالغ بر مثلا 10-15 سال پیش توی مهمونی نامزدی چیزی من بلند شده بودم، رقصیده بودم، حالا یه ذره مسخره بازی در آورده بودم و اینا، بعد شاید بشه گفت دلغک بازی در آورده مثلا. بعد فکر کنم این اون صحنه تبدیل به فیلم شد، فیلم نامزدی، که یه تیکه از اون فیلمی بود که از من گرفته شده بود. بعدم یه چند تا از این دوستای عزیزمون هی زیرپوستی دارن میگن که اولش متوجه نشدم، گفتم آره نمیدونم، آقا اون فیلم نامزدیتون رو بیارید نگاه کنیم. بعد من به رو خود مثلا اولش متوجه نشدم، دیدم دو سه بار تکرار شد، مثلا از صابخونه تقاضا میشد که آقا بیارین فیلم رو بذارید، دو بار سه بار پنج بار ده بار 15 بار 20 بار، بعد من متوجه شدم وقتی اصرار می‌ورزیدن. و بعد همون لحظه مثلا تیکم مینداختن، گفتم فلانی رو نگاه کن نمیگه، مثلا به رو خودش هم نمیاره. بعد رد این موضوع رو تو ذهنم دنبال کردم، دیدم چیزی که به درکی که بهش رسیدم اینه که این چیزی که الان هستم اذیت میکنه بعضیا رو و دوست دارن تو پیامشون به من اینو بفهمونن که آقا ما تو رو با این حالت نمیپذیریم، ما تو رو با اون روزها به یاد میاریم. که خلاصه نشستم اونجا و دیدم نه دیگه از یه حدی داره میگذره، که من برگشتم گفتم که آقا بیاید یه کاری بکنیم، اگر منظورتون منم، خیلی علاقه دارید منو با اون گذشته به یاد بیارید، این که یه آدم از اونجا به اینجا برسه هنر است، دوم این که آدم ها حافظه خیلی ضعیفی دارن، همه چیز رو در گذشته از یاد میبرن، امروز رو همه میشناسن. میخواید با هم دیگه بریم توی کار باش، میخواید با هم دیگه بریم پمپ بنزین، میخواید با هم دیگه بریم دمی رستوران ببینیم که کیو تحویل میگیرن، میخواید بریم تو جاهای مختلف، امروز ببینیم که چه اتفاقی میفته در اجتماع، میخواید ببینیم که الان چه جایگاهایی هر کدوممون داریم و و و و. بعد دیدم که این بنده خدا حالا ساکت شد. از توضیح این موضوع میخوام بهتون بگم که نه اینکه حالا فکر کنی اون روز دیگه تموم شد و دیگه این اتفاق نخواهد افتاد، چرا؟ مستمر این اتفاق میفته. اینو خواستم بگم، فکر کنید این ذهنه مثل همون یکی دو سه نفری هستن که اصلا دلشون نمیخواد تو رو با این چیزی که الان داری میگی به یاد بیاره، الان میخوای باشی به یاد بیاره، الان فکر میکنی بشی بهتره به یاد بیاره. این ذهنه دوست داره، علاقه داره، اصلا کلن بنده عادته، کلن از حاشیه امن عادتاش دوست نداره بیاد بیرون، کلن این ذهنه مخالفه با تازگی ها، با چیزهای نو. بعد فکر کنی این ذهنه مثل همون دو سه نفر علاقه داره تو رو با اون احساس قربانی شدگی که از تو تصویر داره تو خودش، دوست داره تو رو با اون به یاد میاره. حالا سوال من اینجاست، چرا من وقتی اینو میدونم، اصلا تا الان نمیدونستی ولش کن، از این لحظه به بعد وقتی میدونی آقا تو کل جهان رو فتح کنی این تو رو کوچیک میبینه، کل دنیا رو فتح کنی این تو رو کم میبینه، کل نمیدونم اتفاقهای بزرگ رو تو رقم بزنی باز هم این تو رو بی ارزش، بدبخت، کوچیک، دوست نداشتنی میبینه. حالا سوال من اینجاست، میگه آقا من تو رو اینجوری میبینم، تو چیکار داری؟ من دلم میخواد تو رو اینجوری ببینم. دلم نمیخواد، باور کردم که تو این شکلی هستی. حالا فکر کنی یکی از چیزهایی که من میگم فرصت نداری، همه فکر میکنن دیر شده، وا کی من موفق میشم، کی پولدار میشم، کی زندگی من عوض میشه، من بهت میگم اتفاقا برعکس، خدا کنه یه ذره طول بکشه تا این مشکل رو برطرف کنی. تو فکر کن بری به ثروت بی اندازه‌ای برسی. با کی؟ با این ذهنی که تو رو کم میبینه، با این ذهنی که تو رو کوچیک میبینه، تو رو دوست نداشتنی میبینه. فکر میکنی با این ذهن حالا رفتیم توی مجلسی، من دیگه کل رکوردهای ثروت رو زدم، با این ذهن میریم توی مجلسی، فکر میکنی چه احساسی به من میده، فکر میکنی با تصویری که از من میبینه، با گفتگوهایی که در مورد من میکنه، ذهن چه احساسی به من میده. اذیتم میکنه دیگه. توی مجلس مهمونی که دیگه قله ها رو فتح کردی نشستی، فکر میکنی مثلا در مورد اینکه اون از این ور این وری رفت به تو نگاه نکردین چیا به من میگه؟ فکر کن یه نفر در گوشت نشسته هی میگه ببین اون از تو خوشش نمیومده، ببین اون با تو حال نمیکنه، ببین اینا همشون، تو چقدر مغرور شدی، فکر کنم اصلا خیلی کار بدی کردی، پولدار شدی، این لباسا رو پوشیدی، کاشکی این لباسا رو نمیپوشیدی، کاشکی با گونی میومدی مثلا، کاشکی نمیدونم فلان میکردی، کاشکی اینجوری بودی، تو اصلا آدم مغروری شدی. تو فکر کن یه نفر هی وز 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 در گوشت اینا رو بگه و تو فرصت پیدا نکرده باشی خودت رو از این ذهن جدا کنی، فرصت پیدا نکرده باشی که دیگه از این ذهن تاثیر نگیری، فرصت پیدا نکردی توی این فاصله تا پولدار شدن، تا موفق شدن، تا ازدواج کردن، فرصت پیدا نکردی که مثلا یک حائلی بین خودت و این ذهن من قبلیت ایجاد کنی. حالا چه اتفاقی میفته؟ آیا میذاره روز خوش ببینی؟ من بهتون گفتم، یه بار دیگه هم میگم، اگر با یک دیدگاه سیاه و منفی، چون این وقتی میاد جلوی من دنیا رو میبینه به من توضیح میده، میشه دیدگاه منفی، میشه همون عینک بدبینی. فکر کنی با این ذهنه من میخوام به جهان نگاه کنم، حالا فکر کنی من وارد بهشت شدم، این ذهن چقدر وقت لازم داره تا این بهشت رو برای من جهنم توضیح بده؟ برای کی؟ برای من. من کیم؟ من همون کسی هم که بی اندازه به این ذهن اعتماد دارم و شنونده فعالش هستم. نمیذاره روی خوش ببینی، نمیذاره روز خوش ببینی. به خدا بهت دروغ میگه، میگه به بچه گوش کنید، بهت این ذهنه بهت میگه که همین که پولدار بشی دیگه همه چی حله. به والله اینجوری نیست. پولدار بشی خیلی فوق‌العاده است، خیلی فوق‌العاده است، اما پولداری که بدون این ذهنه، مسافرت میری بدون این ذهنه، ارتباط جدید میگیری، در روابط اجتماعی جدید قرار میگیری با آدم حسابی ها بدون این ذهنه، خونه میخری بدون این ذهنه، ماشین میخری بدون این ذهنه، ازدواج میکنی بدون این ذهنه، میخوای بچه دار بشید بدون این ذهنه. این ذهنه از دماغتون در میاره، اذیتتون میکنه، ناراحتتون میکنه. فقط کافیه یه دیالوگ بهت بگه، تجربهشو داری میکنی، حالت خوبه، روزت خوشه، همه چیت عالیه، یه دفعه میاد دم گوشت یه جمله میگه تو چقدر بدبختی، تمام. یه دفعه میبینی 48 ساعت تو کمایی. این قدرت ذهنه. این قدرت رو کی بهش داده؟ ما. چجوری؟ با توجه‌های زیادی که بهش میکردیم، با اهمیتی که بهش میدادیم، با واکنش هایی که نسبت به حرفمون میزد. بعضی وقتا من میگم، برای خودم میگم، برای شما رو نمیگم، واقعا مثل بعضی از این چیزها رو نشون میده، میگه بعضی سگاشون رو یه جور تربیت کردن، میگن مثلا اسم سگ جولیه، میگه جولی بگیرش، ببین جولی دیگه فکر نمی کنه، درجا گازش میگیره. من چنان قدرتی به این ذهن داده بودم که دقیقا این ذهنه به من گفت این طور مسخره کرد، گازش بگیر، من میرفتم گازش میگرفتم، این الان برای تو این کارو کرد، زود باش حالشو بگیر. من در جا واکنش نشون میدادم نسبت به همه چیز. امروز خودت هم داری تجربه میکنی، نسبت به بعضی از چیزها دیگه واکنش نشون نمیدی. یعنی بین تو، بین تصمیم گیریت و رفتار کردنت، واکنش نشون دادنت، یه فاصله زمانی چند ثانیه‌ای یا چند دقیقه‌ای به وجود اومده. یاد فیلم جنگجوی درون افتادم که یه جمله خیلی 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 قوی میگفت. حتما بچه فیلم جنگجوی درون رو بارها بارها ببینید، اگه صد بار ببینی بازم کم دیدی. میگه عاقل عمل میکنه، احمق واکنش نشون میده. و من دقیقا در رابطه با ارتباطم با ذهنم یک احمق بودم، هرچی میگفت حمله میکردم، میگفت به این فوش بده، با اون قهر کن، با اون، اصلا فکری نبود. یعنی از تولید به مصرف بود، این وسط هیچ تفکری نبود. که یه بارم توضیح دادم، فرق زیادی است بین فکر کردن و تفکر کردن. فکر غیر ارادی چیزی است که در ناخودآگاه منه. یه سری توضیحات، تصاویر، گفته ها، تعریف ها هست که تفت داره داده میشه. از قبل تفکر یعنی درست دیدن، درست تحلیل کردن بالغانه نسبت به فکر. یه فکر به من میگفت بگیرش، حمله کن، گازش بگی، باش قهر کن، قطع ارتباط کن، گوشی رو روش قطع کن، بهش الان اینو بگو، بذار حالشو بگیری. و من قبلا این کار رو در جا میکردم. امروز یه فاصله کوتاهی بین وقتی این میگه تا من بخوام رفتارش کنم، یه فاصله به وجود اومده، یه زمان کوتاهی به وجود اومده، یه فرصت به وجود اومده. به اون میگن آگاهی، به اون میگن بلوغ، به اون میگن بیداری، به اون میگن بالغانه زندگی کردن، به اون میگن این زمانی این مکانی بودن. یعنی فکری که مال 10 سال 15 سال چه میدونم 30 سال پیشه، وقتی به من یه نهیب میزنه، تا منی که با فیزیکم تو این لحظه میخوام رفتارش کنم، یه فاصله بینش به وجود میاد. از شخصیت این زمانی و این مکانیم یه نگاه میکنم به اون دستوری که از ذهنم اومده که آقا با این قطع کن، قهر کن، یه نگاهی میکنم بالغانه، و بعد دیگه یا رد میکنم این خواسته ذهنم رو، این دستور ذهنم رو، یا تحلیلش میکنم، ولی در هر صورت همون لحظه واکنش نشون نمیدم. این برای من خیلی کمتر شد. ببینید بچه ها، من الان در مورد احساس قربانی شدگی، تصویر ذهنی که از خودم دارم، احساس طرد شدگی، مظلوم واقع شدگی و فراموش شدگی، در مورد اینا من الان کلی توضیح دادم. امیدوارم که اینا رو خوب گوش کنی. بعضی از دوستان تو بعضی از سوالایی که میان میپرسن، من قشنگ متوجه میشم این خیلی گوش نکردن که ربط این چیزها رو به همدیگه بفهمن. تا زیادم گوش نکنید ربطشو متوجه نمیشید. من دوباره میگم، یه موقعی میپرسیدم با عصبانیت، میگفتم آقا شما میگی، به معلم زبانم گفتم شما میگی گت مثلا فلانه، بعد مثلا الان من اومدم اینجا دارم برات همون با اون فلانی که تو توضیح دادی توضیحش میدم، شما میگی نه گت این معنی رو نمیده. یعنی بالاخره 10 مدل مختلف این داره معنی میده، من کجا بفهمم این الان کاربردش چیه؟ و بعد معلم من میگفت، تنها میگفت که فقط باید زیاد گوش کنی، زیاد خودت رو در مجاورتش قرار بدی، آروم آروم درونی خودت متوجه میشی. این با زیاد گوش کردن، با زیاد شنیدن و دیدن متوجه میشی. وقتی کاربردش رو از دیگران متوجه میشی که کجاها این چیزها به کار میره، تو هم آروم آروم متوجه میشی. برای همین بعضی از سوالهایی که دوستان میپرسن فقط علتش عجله است، یعنی وقت نذاشته، توی ماه اول هنوز ربط حرفها رو به هم نفهمیده، متوجه نشده. به جایی که وقت تو بذاری هی برای طراحی سوال، بیشتر و بیشتر و بیشتر وایسا رو گوش کن، وایسا رو گوش کن، تمرینا رو انجام بده. میگم تا یه مدت اصلا ذهن اجازه نمیده شما بشنوید اون مطالب رو. بعضی از دوستان تجربهشو دارن، بعد از گذشت 1 سال تازه به من پیام میدن، میگن تازه ما داریم متوجه میشیم شما 1 سال پیش داشتی چی میگفتی. نه برای اینکه این آدم نمیتونه بفهمه، برای اینه که این ذهنه اجازه نمیده شما به این راحتی متوجه این مطالب بشید، چون به نفعش نیست. خب پس میرسیم سراغ این موضوع، خدا ما رو نمیبینه، فقط پولدارها رو میبینه. حالا اینو کی داره میگه؟ ذهنم به من گفته، من دارم بیانش میکنم. فکر میکنم این حرف خودم بوده، در صورت که حرف ذهنم بوده. حالا چرا ذهنم این حرف رو زده؟ برای اینکه من رو کم میبینه، من رو مظلوم، بدبخت، بیچاره میبینه. خب از این که من مثلا بعضی از نتایج تو زندگیم نیست، یه نگاه اجمالی میکنه، میگه ببین اون رو دیدی، با تو همتراز بودا، با تو شروع کرده بودا، اصلا توی محله بودید، توی کلاس بودید، توی خونه بودید، ببین اون چه رشدی کرد، ببین خواهرت ازدواج کرد، تو ازدواج نکردی، ببین برای برادرت چه اتفاقایی افتاد، رفت خارج، نمیدونم رشد کرد زندگیش ولی برای تو این اتفاق نیفتاد. ببین همه بچه محلاتون دکتر شدن ولی تو نشدی. ببین نگاه کن ببین اونجا همون مغازه‌ای که فلانی زده بود تو هم همون کاسبی رو راه انداختی برای تو این اتفاق نیفتاد. بعد میگه که اینا سندهای معتبری است برای اینکه خدا تو رو نمیبینه. چجوری بهت بگه باهات حال نمیکنم؟ حالا چه ربطی داشت به خدا؟ هیچ. این تصویری که از من داره بر مبنای اون تصویر این اتفاقات رو توضیح میده که من وقتی میام به آگاهی میرسم، توی آگاهی متوجه میشم اگر من در زندگی مالیم رشدی نکردم به خاطر باور مالیم بود، اصلا ربطی به خدا نداشته. در زندگی روابطم با جنس مخالف اگر رشدی نبود، اگر روزنه درست حسابی وجود نداره، نوری درش وجود نداره، عشقی درش وجود نداره، به خاطر باورای منه. اگر در زندگی اجتماعیم تنها هم و هیچ کس دور و برم نیست، به خاطر باورهای منه. اگر اکثرا عصبانی هم، به هم ریختم، پرتنشم، استراب دارم، به خاطر باورهای منه. اگر تو زندگی تحصیلیم رشدی نمیکنه، به خاطر باورهای منه. اگه کسی نمیاد با من ازدواج بکنه، به خاطر باورهای منه. هیچ ربطی به خدا نداره. من یه سری باورها رو دارم. من دیشب داشتم توی خانواده خودم صحبت میکردم، حالا رفته بودم یه سری بزنم یه شام بخورم اونجا، داشتم صحبت میکردم، گفتم بچه‌ها این جمله رو، حالا بچه‌های نواهای خواهرم هم اونجا بودن، گفتم بچه‌ها این جمله منو بنویسید، با طلا بنویسید. اگر چیزی در زندگیت نداری، دو تا دروغ رو هیچ وقت نگو. یک، نمیشود، یعنی نشده، و نمیتوانم. حالا اون چیز ازدواج، موفقیت مالی، کاری، نمیدونم تحصیلی، هرچی میخوای خارج بری، میخوای فلان کشور بری، فلان اتفاق به وجود بیاد، اگر چیزی در زندگیت نیست، از این دوتا دروغ استفاده نکن که نمیشد، نمیشه، یا اینکه نمیتونستم، نمیتونم. حقیقت را بنویس. دیشب میگفتم، گفتم حقیقت رو بنویسید. حقیقت این است که نمیخواهم. حالا چرا نمیخوام؟ یادم میارم، دوباره یاد شما هم میارم، ما دو تایم، یکیمون از 1 تا 7 سالگی وارد این دنیا شد، تصمیماتش رو گرفت که چیا میخواد چیا نمیخواد. بعد از اون دومی به دنیا اومد، زور دومی 5 تاست، زور اولی 95 تاست. اون 95 تا که من باشم، این 5 تا هم که من باشم، 95 تاییه نمیخواد پولو، نمیخواد ازدواجو. برای این نخواستنم توضیح داره، توجیه داره، دلیل داره، سند داره. حالا من یه آدمی شدم در امروز به این نتیجه رسیدم که میخوام ثروتمند باشم، میخوام ازدواج کنم، میخوام رشد داشته باشم، میخوام خوشحال باشم. بابا به خدا هر چیزی یه دلیلی داره. اگر من امروز شادی نمی کنم، دلیل این که شادی نمی کنم به خاطر این نیست که شادی نیست، یا بهانه‌ای برای شادی وجود نداره. اگر من امروز شادی نمی کنم برای اینه که من از شادی کردن می ترسم. چرا؟ چون در کودکی بسیار دیدم که آقا شادی توأم است با یک بلا. هر وقت خودت رو بیش از حد شاد نشون بدی، یه بلایی سرت میارن، یه کاری دستت میدن، یه مشکلی برات به وجود میاد. چرا؟ چون توضیحی که به من داده شد خدا عادل است. خب تعریفی که مغز من کرد از این خدا عادل است چیه؟ خب اگه خدا عادل است، من زیاد بخندم، اون بچه‌ای که تو بورکینافاسو و سوء هاضمه گرفته همش غمگین باشه که نمیشه. پس خدا وسط نصف میکنه، میگه نصف غمای اون مال تو، همین تمومه دیگه. مگه دیوونه هم خودم رو زیاد از حد شاد نشون بدم؟ پس چیکار میکنم؟ آقا من این تصمیم رو میگیرم در کودکی. تصمیم میگیرم چون من دیدم وقتی که مظلومم کتک نمیخورم، وقتی بی سر صدا هم کتک نمیخورم، وقتی که چون باطمه زدم یه گوشه کتک نمیخورم، بهم حمله نمیشه، بهم گیر نمیدن، اذیتم نمیکنن. خیلی خوب، غمگینی، چهره خمیده، حالت‌های نمیدونم غمناک، امنیت با خود می آورد. منم برای اینکه بتونم امنیت برای خودم بیارم تو اون ژست فرو رفتم. از اون روز تا الان همچنان تو اون ژست فرو رفتم. حالا اینا چه ربطی به خدا داره؟ اینا تصمیماتیه که ذهن من دوران کودکی، من خودم با کودک درونم اتخاذ کردم، این تصمیم رو گرفتم و گفتم که آقا این به نفعمه. حالا اگر بزرگ شدم فکر میکنم که باید شاد باشم، مثلا رفتم یه نامزد کردم، چه میدونم خب رفتم خواستگاری، بعد مثلا دور و بری‌ها بهم میگن بابا تو رفتی اونجا مثلا چه بخت کردی، اون حالتا چیه، هزارت لبخند بزن، شاد باش، پر انرژی باش، ایشکی اینجوری دوست داری تو روابط اجتماعی. بعد حالا میخوام شاد باشم، بعد میگم آره میخوام شاد باشم، میخوام پر انرژی باشم، ولی نمیتونم و نمیشود. با این توضیحاتی که دادم حقیقت چیه؟ نمیخواهم. برای این که بخواهم، یعنی میخوام تصمیمم عوض کنم، قبلا نمیخواستم. چرا؟ چون اگر شاد میشدم در معرض حمله قرار میگرفتم. حالا الان میخوام شاد باشم. خب بعد برای این توضیح بیارم، بعد توضیح بشم، میخوام چیزی رو که میخوام آیا برام ضرر داره یا به نفعمه. چی میخوام؟ شادی. چی میخوام؟ پول. چی میخوام؟ ازدواج. حالا برام ضرر داره یا به نفعمه؟ اینا رو باید بنویسی. اگر میگی امروز شادی میخوام، خب توضیح بده. مثل اون مطلبی که دیشب داشتم گفتم، گفتم خیلی از آدم ها فکر میکنن اگر از یه حدی درآمدشون بیشتر بشه دیگه وارد دنیای مادی میشن و اصلا دیگه هیچ اعتنایی به مردم و خدا و دنیا و خودشون نمی کنن و همین امر باعث میشه مورد قهر و غضب خدا و دنیا اینا قرار بگیرن. بعد گفتم خب من فکر میکنم که من اینا رو نشستم نوشتم، گفتم اگر من اوضاعم خوب بشه و از مالیم خوب بشه، رشد داشته باشم، خب این آیا خدا، خودم و دنیا و مردم رو، این چهار دسته، خودم، خدا، دنیا، مردم، اینا رو راضی میکنه، به نفعمونه یا به ضررمونه؟ گفتم خب باید ببینی بچه، باید بشینی اینا رو بنویسی دونه دونه واسه خودت، که بشینی. اونایی که میگن دنبال تمرین هستی، من میگم 20 تا دفتر سررسید پر کردم تا این آلودگیام برطرف بشه. نشستم نوشتم اگر من موفق بشم، اگر من پولدار بشم، اگر من رشد داشته باشم، خب چه نفعی به حال خودم داره؟ گفتم خب از نظر جسمی نفعی که واسم داره اینه که میتونم دستم بازه، به آزادی رسیدم، میتونم بر خودم میوه بخرم، میتونم غذاهای سالم به این بدنی که خدا امانت بهم داده برسه و برسونم و و و و تمام مزایایی که میتونه پول به من بده رو نوشتم. دومین چیزی که نوشتم این که پول دار شدن، یعنی پول اگه بیاد تو زندگیم، اولین اتفاقی که برام میاره این که به من آزادی میده، من حق انتخاب پیدا میکنم، آزاد میشم، اینجا برم، اونجا برم، این کارو بکنم، اون کارو نکنم، هر چی که دلم میخواست، این آزادیه. خب این به نفع منه؟ گفتم آره. به نفع خدا هست؟ گفتم آره دیگه، خدا خودش آزاده و دوست داره بنده هاشم آزاد زندگی کنن. دنیا چی؟ گفتم به نفع دنیا هم هست دیگه، چیزی که خدا تایید میکنه دنیا هم تایید میکنه. به نفع مردم چی؟ گفتم آره، با آزادی که پیدا میکنم از نظر مالی، به اونایی که در بند فقر هستن کمک میکنم که اونا با دیدن من بفهمن که میشود آزاد زیست. بعد دونه دونه اینا رو هی نوشتم. گفتم خب بعد اگر وضع مالی من خوب بشه یا من رشدی بکنم، همون دیشب داشتم اینا رو توضیح میدادم، بعد 3-4-5 تا بچه مثلا 10 ساله، 12 ساله، 15 ساله هم اونجا بودن، اونا هم داشتن گوش میکنن. گفتم فکر کنید همینا که الان اینجوری با ولع نشستن، از حالا نوای خواهرم نشستن دارن منو گوش میکنن، فکر کنید اگر من الان داشتم این حرفا رو میزدم ولی مثلا سویچ این ماشین دستم نبود، خونم فلان جا نبود، فلان موقعیت رو نداشتم، فلان درآمد رو نداشتم، اصلا تو جایگاه خیلی پایین بود، یعنی هیچ نتیجه‌ای نداشتم، فکر میکنی اینا منو گوش میکردن؟ 100% گوش میکردن. خودشون هم گفتن نه. گفتم من میومدم اینا میرفتن میخوابیدن، نه اینکه اینجوری با ولع بشینن من گوش کنن. خب حالا حرفایی که من میزنم آره به درد اینا میخوره، آیندهشون رو میسازه، 100% میسازه. پس ببین من خیلی چیزای خوب دارم برای گفتن، اما اگر نتیجه نگرفته باشم اینا منو گوش نمی کنن. هم موقع هم جلوشون گفتم کما این که قبلنم یکم پیش هنوز نتیجه نگرفته بودم همین حرفا رو میزدم ولی هیچ کدومشون گوش نمی کردن، هر کی میرفت تو اتاق خودش. خواهم بهتون بگم وقتی نشستم اینجوری توضیح دادم، متوجه شدم که پول، رشد به نفع منه، به نفع خداست، به نفع دنیاست و به نفع مردمه. همین الان من چه میدونم یه اسنپ بگیرم بخوام برم تا خونمون، تو مسیر اگر یه جمله خوب داشته باشم اون راننده اسنپ به لوکیشن خونمون که نگاه میکنه حرفمو گوش میکنه. اینا کمک میکنه، نه بابت این که من بخوام عقده گشایی کنم، نه بابت این که من بخوام فخر بفروشم، بابت این که من یه چیزهایی رو دارم که میتونم به هر آدمی بگم کمکش کنه از وضعیت پایین تر بیاد بالاتر، جایی که حق الهیشه. خب اگر رشد انقدر ارزشمنده که میتونه ارزش ایجاد کنه، حالا الان وقتی میگم من پول رو میخوام درونم مقاومت نمیکنه، نه نه دیوونه ای، میخوای از راه خدا خارج بشی، میخوای بیفتی جهنم، میخوای مادیگرا بشی، میخوای به لعنت دنیا بهت بگیره، میخوای خدا دیگه بهت نگاه نکنه، میخوای. من میگم نه. چرا حالا میگم نه؟ چون وقت گذاشتم تو برگه نوشتم که با پولدار شدن من چه سودی به من، به خدا، به دنیا و به مردم میرسه. آیا من میتونم اینجوری ارزش ایجاد کنم؟ 100% میتونم ارزش ایجاد کنم. این یکی دو تا موردش بودا. همینجوری ازت میخوام بشینی انقدر بنویسی که درونت کاملا متقاعد بشه برای اینکه اصلا درستش اینه که تو پولدار بشی. به شرافتم قسم که اگر تو با خودت روی کاغذ خودکار متقاعد بشی، توجیه بشی، قانع بشی که پول برات بهتر است، به نفعت هست، به والله قسم نمیدونم چه جوری، ولی از زمین و زمان و چپ و راست و بالا و پایین پول سرازیر میشه به سمت زندگیت، به شرط اینکه تو قبلش متقاعد بشی که به نفعته. این کل ماجرا. پس یادمون باشه اگر چیزی تو زندگیم نیست، علت فقط یه چیز است، نمیخواهم. نداشتنش را یه روزی به نفع خودم دونستم، مفیدتر دونستم، سالمتر دونستم، امن‌تر دونستم نداشتنش را. حالا باید متقاعد بشی که داشتنش مفیدتر، سالمتر، امن‌تره، خوبتره، به نفع‌تره. همین کل کسی که مانعه به والله اون چیزی نیست که تو جامعه دارن میگن، مانع فقط اون برداشت قبلی خودته، مانع فقط اون تحلیل های قبلی خودته، توضیحاتی که خودت به خودت دادی، سند و مدرک هایی که بر خودت آوردی که آقا پول نداشته باشه آدم خیلی بهتر زندگی میکنه، خیلی انسان تر میشه. اگر من فقیرم یا کم پولم، چون خدا منصف نیست و چون دنیا مال خودشه، اون کسایی که باهاشون حال میکنه رو پولدار میکنه، احساس قربانی شدگی. حالا الان با تمام این توضیحاتی که خیلی هم وقت گذاشتم در مورد این یتی که توضیح بدم، کسی هیچ ربطی به خدا نداره، ربط به باورهای من داره. اول اینکه خبر خوش برای کسایی که این امروز رو شنیدن و برن روی جمله به جملهش برای خودشون توضیح بیارن، منطق بیارن، مثال بیارن. اینا رو ببینید دارم میگم با زبونم، دارم به این واضحی میگم. امروزو، جلسه امروزو، اونایی که شنیدن برن دونه به دونه جاهای مختلفش رو پاس کنن، مثال بیارن که با حرف من همخونی داشته باشه، حرف منو تایید کنه درونت. اون آدما از این به بعد دیگه سرشون رو هی سر هر اتفاقی بالا نمیگیرن، میگن این چه وضعه، آخه چرا اینجوری میکنی، چه ما چه گرفتاری شد، نمیخوای کمک کنی، من چه بدبختم، دیگه از این کارا نمیکنن. یعنی یکی از بزرگترین موانع برای موفق شدن و خوشبختی، آرامش، احساس قربانی شدگیه، احساس مظلوم واقع شدگیه، یکی از مانع های بزرگه که وقتی اینو درک کردی دیگه این موضوع، این جمله دیگه رو تو کار نمی کنه. اگر من فقیرم یا کم پولم، چون خدا منصف نیست، بلا فاصله وقتی این تمرین ها رو درست انجام داده باشی متوجه میشی هیچ ربطی به خدا نداره. ربط به چی داره؟ به باورهای من. حالا کی مقصره؟ هیچ کی مقصریست. من توی محیطی بودم یه سری ها اثر دلسوزی باوراشون رو به عنوان واقعیت، به عنوان منطق به من تزریق کردن، نگرانم بودن، بخواستن کمکم کنن، این اتفاق افتاد. چه مستقیم اینا رو به من تزریق کردن، چه این که من در کودکی دیدم که مثلا اون آدمه میگه بلند شو یه فلانی پیش، مثلا به پدر من، مادر من به پدر من میگه بلند شو فلانی پیشنهاد داد گفت بریم مغازه یه دونه مغازه رو بکنیم سه تا، بعد پدرم میگه نه ندیدی فلانی و فلانی مغازه شون 5 تا و 6 تا شد، از راه خدا خارج شدن، آدمای کثیفی شدن، زن و بچه‌شون رو از دست دادن، بلا سرشون اومد، نمیدونم دیگه غرق پول شدن، همه چی یادشون رفت. من از این تصویر اونجا دیدم پول خوب نیست، انتخاب کردم بی پولی رو. حالا این باورهای من بوده دیگه، حالا به هر دلیلی من این باورهای اشتباه رو دانلود کردم تو ذهنم، اینا موانع برای این که من اگر من فقیرم یا کم پولم، چون خدا منصف نیست و چون دنیا مال خودشه، اون کسایی که باهاشون حال میکنه رو پولدار میکنه. خیلی از آدم ها تو اجتماع ما این دیدگاه رو دارن که خدا با اونا حال میکنی با ما حال نمیکنی. من میخوام بهت بگم اینو، من در سن 5 سالگی 6 سالگی با مغز کوچیک خودم به این نتیجه رسیدم. آیا من محکومم با همون دیدگاه 5 سالگیم زندگی امروزم رو مدیریت کنم؟ نه دیگه. آیا من از خودم انتظار داشتم تو 5 سالگی خیلی بهتر از این قصه و زندگی رو وقایع رو تحلیل کنم؟ نه دیگه، اون موقع من اینجوری میتونستم فقط تحلیل کنم. چه تحلیلی؟ اگر من فقیرم یا کم پولم، چون خدا منصف نیست و چون دنیا مال خودشه، اون کسایی که باهاشون حال میکنه رو پولدار میکنه. ببین، خدا رو چون نمیدونم ریشه مشکلم چیه، یه نگاه اینجوری کردم و بعد برآورد کردم با مغز کوچیک خودم و بعد خدا رو بردم محکوم کردم به بی‌انصافی، به یارکشی. این چیزایی که تو زمین هست ربطی به خدا نداره رو من ایجادش کردم. فکرم کردم خیلی منطقی گفتم. بعد اصلا بعد از اینکه این جمله رو میگفتم بالا رو نگاه میکردم میگفتم دلم بالش میسوخت، گرفتار بود. اون موقع ها من خیلی از مواقع در کودکی فکر میکردم که خدا باید بیاد از من یاد بگیره انسانیت خوبی رو. ببین چجوری اونو دیده بودم که فکر میکردم اون باید بیاد از کارهای من یاد بگیره چجوری میشه خوب بود، منصف. و خیلی جالبه، خیلی جاها سعی میکردم منصف باشم برای اینکه این دوست عزیزمون به نام خدا ببینه که منصف بودن واقعی یعنی چی. خیلی جاها سعی میکردم عادل باشم در اینکه پیام پنهان بهش بفرستم بگم اینه، این درستش اینه، یاد بگیر لااقل یه ذره نگاه کن دیگه، بیا وقت بذار یاد بگیر، ببین انصاف چیه، ببین محبت چیه، ببین عشق چیه، ببین دوستی چیه، ببین عدالت چیه. چه بازیایی که یه سناریوهایی که تو ذهن خودم ساخته بودم و بعد فکر میکردم اگر من فقیرم به خاطر اینکه انتخاب کردم فقیر باشم، اگر من پول ندارم برای اینکه خودم خواستم که پول نداشته باشم، چون نداشتنش رو بهتر دیدم، سالمتر دیدم، عاقلانه تر دیدم، مفیدتر دیدم و دیگر هیچ. هیچ ربطی به خدا و این داستان ها نداره. من قربانی هم نه، من قربانی نیستم که. من یه طرز فکرهای اشتباهی رو از یه محیط اشتباه دانلود کردم. حالا الان که من این فرصت رو پیدا کردم که اینا رو متوجه شدم، یعنی خدا به من یه نگاه ویژه داره. نه، این که من الان این قانونا رو یاد گرفتم که 1000 برابر تمام کسایی که دارید تو دوره علم سبرد میاید با ما جلو، والله قسم چیزی که در درون منه، اعتقاد قلبی منه، اسم والله رو دارم میارم، این دوره‌ای که دارم برگزار میکنم به اضافه دوره عزت نفس و دوره قوانین جهان هستی و دوره اسرار جهان، به والله قسم 1000000 برابر از کت جادویی کارسازتر، مفیدتر، پولسازتر است. خب حالا من این قوانین رو یاد گرفتم، من این چارت رو یاد گرفتم، این نقشه گنج رو یاد گرفتم، آیا حالا سوال اینجاست، آیا الان با وجود اینایی که اینا رو یاد گرفتم خدا به من نگاه ویژه‌ای داره؟ نه. خیلی خواسته به من حال بده؟ نه. چون اگه بگم خیلی الان خدا خواسته به من حال بده، نقطه مقابلش یعنی که قبلا نمیخواست. از این بازی خدا رو بکشیمش بیرون هیچ ربطی به خدا نداره. اون موقعی که فقیر بودم به خاطر باورام بود، الانم که داره وضع مالی بهتر میشه به خاطر باورامه. خدا جایگاه مقدسی داره که نباید با این بازیای خودمون هی وارد بازیش کنیم. خدا کل ماجراش اینه، قبل از اینکه چیزی را بخواهید به شما داده ایم، به اضافه اینکه زمین و آسمان را هم به تسخیر شما درآوردیم. برو ببینم چیکار میکنیم. حالا بعضی اصرار دارن پس الان از خدا چیزی نخواهیم. آخه همه چی رو داده، تو چه اصرار داری باز بخوای؟ پس فکر کنید مثلا من این خودکار رو دادم به شما، الان یه کل چیزی که تو زندگی لازم داشتید یه خودکار بوده، بعد دادمش، نگاش نمی کنی؟ مثلا افتاده بغل پات، بعد میگی آقا غلط، بعد میشه خودکار به ما بدی؟ بعد میگم آقا بیخیال شید، درخواست نکنید. یعنی هیچی نخواهیم؟ بابا چی میخوای؟ خودکار دادم به دیگه. اصلا قبل از اینکه تو بدونی خودکار چیه و وجودش چقدر برات ضروریه به دادمش. نگاه نمی کنی، داریش بغل پاته. چرا حالا نگاش نمی کنی؟ چون بیشتر علاقه دارم هی بگیرم تا ببینم. چرا حالا هی میخوای بگیری؟ چون ندیدم. نداری رو دیدم، داشتن رو ندیدم. چون فلسفه شکرگزاری فکر میکنم گول زدن خودمه، چون قدرشناسی فکر میکنم که بیراه رفتنه، چون از قبل به من توضیح دادن ما نداریم، من نداری را میبینم، نگفتن که داریم که من دارایی رو ببینم. والا من تو 15 سال اول زندگیم به دنیا اومده بودم، والا قسم یک بار در هیچ خلوتی، خرابه‌ای، تاریکی، نصف شبی، جنگلی، بیابونی، والا قسم 15 سال اول زندگیم هیچ وقت دنبال فرازمینی ها نگشتم و هیچ وقت ازشون نترسیدم و هیچ وقت باهاشون حرف نزدم و هیچ وقت ازشون فرار نکردم و هیچ وقت باهاشون هیچ مشکلی نداشتم و هیچ وقت دعا نکردم خدا این فرازمینی ها از من دور کن. چرا؟ چون اصلا از وجودشون کسی منو مطلع نکرده بود. اما برعکس اون در مورد جن یا روح یا آل، چرا؟ همه اینا رو داشتم. خب وقتی من در مورد داشتن، داریم، هست، موجوده، وقتی چیزی نشنیده بودم، معلومه در موردش نه گفتگویی داشتم نه دنبالش میگشتم. تمام آدمایی که میبینید یه جایی دلا شدن دارن دنبال یه چیزی میگردن، به خاطر اینه که یکی بهشون گفته یه چیزی اینجا افتاده، یه چیزی اینجا هست، دارن دنبال یه هستمی میگردن. شما تو شهر برید، تو بیابون برید، هر جا برید، هیچ وقت نمیبینید یه نفر وایساده بالا سر یه تیکه آسفالت داره فاتحه میخونه. چرا؟ چون اونجا مرده ای نیست. وقتی نیست کسی فاتحه نمیخونه، کسی بالا سرش هم نمیره. ولی به زهرا که میرید، تو قبرستونا که میرید، چرا میرن فاتحه میخونن؟ با سنگم میزنن، چون قبلا گفتن هست، یکی این تو هست. پس من به دنبال چیزی هستم که وجودش رو بهم گفتن هست. و چیزی که وجودش رو نگفتن به هم اصلا دنبالش نمی کرد. بعدم این جمله است، خود جمله غلط. اگه من فقیرم یا کم پولم، من فقیر نیستم، من دارم فقیری رو زندگی میکنم، وگرنه وجود من چون از خداست، خداوند صاحب فضل، صاحب ثروت فراوانی، پس من در حقیقت ثروتمند هستم، ولی تو نقش یک فقیر، فقیری رو زندگی کردم. خب بچه ها، مورد بعدی، واسه پولدار شدن باید شانس داشته باشی. ما هم که بدشانس به خاطر این واسه پولدار شدن باید شانس داشته باشیم، ما هم که بد شانسیم به خاطر این پولدار نمیشیم. اگر ما شانس داشتیم که توی اون خانواده و با اون وضعیت دوران کودکی زندگی نمیکردیم، باز هم احساس قربانی شدگی، احساس مظلوم واقع شدگی و احساس بدبختی. بچه ها یکی مواردی که من توی این دوتا ماهی که در مورد عزت نفس صحبت کردم، یکی مواردی که خیلی روش فوکوس کردم اینه که اول احساس بدبختی، مظلوم واقع شدگی، بیچارگی رو باید از بین ببریم، احساس قربانی شدگی رو باید از بین ببریم. آدمی که احساس میکنه در زندگی قربانی شده هیچ وقت نمیتونه به موفقیت برسه. آدمی که تو ذهنش تصویری که از خودش داره یه کسیه که مظلومه و حقش خورده شده، مورد بی‌عدالتی قرار گرفته، این آدم نمیتونه به موفقیت برسه. چرا؟ چون قبلا گفتم اگر میخوای به موفقیت برسی باید عزت نفس داشته باشی. عزت نفس چه شکلی باید داشته باشی؟ کسی میتونه به موفقیت به قله ها برسه که در خودش چیزی رو یا ببینه یا وقتی داره حرکت میکنه یک شخصیت حامی در درونش ازش حمایت کنه. فکر کنید من تصمیم گرفتم از نقطه A به نقطه B برم، بعد کسی در وجودم هست که هی مدام میگه بابا تو که بدبختی، تو مورد بی‌عدالتی قرار گرفتی، تو که مظلوم واقع شدی، تو که قربانی شدی، اصلا نگاه کن به اون تاریخ زندگیت، نگاه کن به اتفاقاتی که واسط افتاده، نگاه کن ببین برای تو هیچ وقت نشده. خب بعد از اینم نمیشه دیگه. یعنی در واقع گذشته را وقتی کسی احساس قربانی شدگی میکنه در گذشته گیر کرده. در چه گذشته ای؟ در گذشته ای که توش دیده خودش رو که حقش خورده شده و کسی بهش توجهی نمیکنه و فراموش شده. حالا فکر کن این آدمه گذشتش رو، خودش رو در گذشته این شکلی میبینه. این آدمه میتونه تصویر ذهنی بزرگی از خودش داشته باشه؟ نه. چرا؟ چون مدام و مستمر این ذهن عادت کرده اتفاقات رو بر مبنای قربانی شدگی این آدم براش تحلیل کنه و توضیح بده. خب یه همچین چیزی چجوری میتونه یه تصویر ذهنی بزرگ از خودش بده؟ خیلی از بچه ها میگن تو سوالایی که میپرسن استاد من نمیتونم خودم رو تصویر ذهنی خوب نمیتونم بگیرم. تصویر ذهنی خوب یعنی چی؟ نمیخواد تصویر ذهنی خیلی عالی بگیری. تصویر ذهنی که از قبل در مورد خودت داشتی رو عوضش کن. تصویر ذهنی قربانی شدگی رو باید از بین ببریم. این یکی از اتفاقهایی که من تو باید به وجودش بیاریم. ما خودمون برداشتمون اشتباه بوده که ما مظلوم شدیم، مظلوم واقع شدیم، قربانی شدیم. پس باید این تصویر رو از رو خودمون برداریم. برای اینه که من قرار روی این موضوع فوکوس کردم. کسی که در گذشته است زیاد با گذشته درگیره، تفکرش گذشته را به آینده نیز می آورد. چون وقتی همش تو گذشته ای، چیزی که خلق می کنی شبیه به همون اتفاقاتیه که داری بهش توجه می کنی. توجه من درگیره به چی؟ به تصویری که از خودم دارم. چه تصویری از خودم دارم؟ قربانی شدم. حالا واسه پولدار شدن باید شانس داشته باشی. شانس یعنی چی؟ خدایی که من درک کردم، خدایی که من میشناسم، همه چیز در این جهان یک سیستم داره، یک علت و معلول داره، بی حساب کتاب نیست، همه چیز یه حساب کتابی داره. اگر حتی اگر بعضی از اتفاقاتی که میفته رو ببینید، من الان چند بار در مورد یه دوست عزیزی که یه دکتری که خارج از کشور صحبت می‌کنه، دکتر هولاکویی دیگه، چرا چیز میکنه، این بنده خدا خیلی اصرار داره که بگه دنیا یه سری اتفاقا میفته، یه سری بدبخت هست، ولی علم داره هر صده یا هر هزاره که میگذره علم داره ثابت میکنه. اگر مثل همون که قبلنا فکر میکردن که عصر یخبندان یک فاجعه بود، فکر میکردن که اون آتش فشان هایی که به وجود اومد یک فاجعه بود، فکر میکردن که بعضی از موجودات مثل سوسک مثلا اینا خوب نیست، اصلا به چه دردی میخورن، یا حتی شکاری که شیر و پلنگ و نمیدونم ببر انجام میده این یک نامردیه، یک بیعدالتیه. در صورتی که برید سرچ کنید تک تک این مواردی که همین الان گفتم رو نگاه کنید، هر کدومشون در بقای زمین نقش بزرگی داشتن، هر کدومشون. پس اگر چیزی رو من امروز میبینم ولی متوجه لزومش برای بودنش متوجهش نمیشم به خاطر این نیستش که دنیا بی حساب کتابه، یه سری ها باید بدبخت باشن، یه سری باید نداره دنیا، اینا هر کدومشون لازم و ملزوم هم دیگن. یعنی اگر من تاریکی رو میبینم نباید فکر کنم این تاریکی لعنته، تاریکی و روشنایی اینا مکمل هم دیگه هستن. خدایی رو که من میشناسم، خدایی رو که من درک کردم، خدایی که از بابت مثلا ما آدم ها یک کاری رو میکنیم به یه دلیل، اما خدا یک کاری رو میکنه به هزاران هزار دلیل. اگر من متوجه دلیلش نمیشم، علتش نمیشم، اینو قبول کنم که من الان حتی من علم الان متوجه وجود بعضی چیزا نمیشم، ولی به معنای نیستش که اینا لازم نبوده. اینا به معنای اینه که من نمیدونم، اما از کجا خیالم راحت باشه نسبت به اون چیزهایی که مثل گفتم، مثل آتش فشان، مثل نمیدونم وجود سوسک، مثل حیوانات وحشی که در جنگل هستن و حیوانات اهلی رو میخورن، مثل نمیدونم عصر یخبندان، مثل خیلی اتفاقاتی که در این سیاره داره میفته، از جمله حتی زلزله و خیلی اتفاقای دیگه. امروز به اونا وقتی نگاه میکنم میبینم علم برای اونا توضیح آورده و متوجه شده که اصلا اگر اینا نبود ما الان نبودیم. اگر چیزی رو امروز دیدم که متوجه نشدم علت و معلولش چیه، به اونا اکتفا میکنم، قبول میکنم من نمیدونم، اما اون چیزها رو هم قبلا نمیدونستیم ولی امروز متوجه شدیم. اینه که باید اعتماد کنیم بچه ها، تا به دنیایی که در درونش داری زندگی میکنی اعتماد نداشته باشی، برای تو قابل اعتماد نخواهد بود. اگر دنیایی که توش داری زندگی میکنی رو، اینا رو دارم میگم برای احساس قربانی شدگی، اگر دنیایی رو که داری توش زندگی میکنی مخوف تصورش کنی، مخوف از چه بابت؟ از این بابت که دبیسی چلیه، بی حساب کتابیه، شانسیه، نمیدونم بی برنامه است، برای یه سری ها میخواد، برای یه سری ها نمیخواد. وقتی در دنیا رو این شکلی تصور میکنی، این دنیا مخوف میشه و تو در این دنیای مخوف نمیتونی احساس امنیت کنی، نمیتونی به چیزیش اعتماد کنی. چرا بعضی از آدم ها الان حتی تو دوره هستن ولی به دوره اعتماد ندارن؟ چون میگه از کجا معلوم که من درست عمل کنم ولی دنیا درست جواب بده؟ برای این حرفشم دلیل داره. فکر میکرده قبلا داشته درست عمل میکرده، من خوبی کردم ولی به من بدی شده، اونجاهاشو لحاظ نمیکنه، با این دست دادم با یه دست دیگه ای گرفتم. بعدن میاد تو دوره با این که من براش توضیح دادم آقا میگن با هر دست بدی با همون دست میگیری، با دستی که دادی اگر میخوای ببینی دستی که باهاش دادی چه دستی بوده، یعنی چه چرایی داشته، چه زیربنایی داشته، عشق بوده یا ترس بوده یا مردم راضی کن بوده، به بازخوردی که از دنیا میگیری نگاه کن. انسان میتونه دروغ بگه، بگه من به خدا به تو محبت کردم، ولی تو بازخوردش دنیا محال دروغ بگه. چرا؟ چون انسان لازم داره دروغ بگه ولی دنیا لازم نداره دروغ بگه. انسان میترسه ولی دنیا نمیترسه. انسان به دنبال منافعشه ولی دنیا به دنبال منافعی نداره دنیا. انسان میخواد سوء استفاده کنه ولی دنیا نیازی به سوء استفاده نداره. انسان نیازمند یه سری چیزاست ولی دنیا به چیزی نیاز نداره. به خاطر این چون انسان این نیازها رو داره، وقتی داری بهش میگی واقعا اون روز به این آدم خوبی کردی، با این دست دادی بهش، بعد میگه آره به خدا. یعنی حتی اینجوری میشه گفت انسانه نمیدونه ولی دنیا میدونه. نمیدونسته اون لحظه که واقعا ریشه این رفتاری که کرده بود اون روز، در ظاهر فکر میکرد که داره محبت میکنه ولی در حقیقت داشت مردم راضی کن رو اجرا میکرد. انسان نمیدونه اون لحظه ای که داشت به یکی خوبی میکرد داشت از خودش میگذشت و جهان بازخورد این از خودش گذشتن رو، وقتی از خودت میگذری دنیا هم از تو میگذره. بعد وقتی بدی میبینه میگه آهی بابا بیا بابا این دنیا، آره راست میگن بابا، دنیا خدا هم اینجوریه، دبیسی چلیه، برای یه سری ها میخواد برای یه سری ها نمیخواد، دنیا هم اینجوری نیست، بی حساب کتاب، شانسیه، برای یه سری ها شانس هست برای یه سری ها شانس نیست. اینا استدلال های انسان میشه برای اینکه شانسیه، یه سری چیزا شانسیه، ولی شانسی نیست. قبول کنم من نمیدونم، قبول کنم مشکل تو منه، ایراد تو منه، من ناآگاهم. من حتی در همین الان نگاه کن، 4 دوره از این دوره علم ثروت گذشته، خیلی چیزا رو فهمیدی که قبلا نمیدونستی، اصلا از وجودشون مطلع نبودی. خب با این ندونستنه وقتی تحلیل میکردی به چه نتایجی میرسیدی؟ حالا برگردون فیلمو برو تو 5 سالگیت. در 5 سالگی من به این نتیجه رسیدم واسه پولدار شدن باید شانس داشته باشی. ما هم که بدشانسیم، به خاطر این پولدار نمیشم. اگه ما شانس داشتیم که توی اون خانواده با اون وضعیت دوران کودکی زندگی نمی کردیم. نگاه کن، همه چیز را از زاویه دید یک قربانی نگاه می کنم. میخ که باشی همه چیز را چکش می بینی. بعد حالا دیگه منطقی هم، دیگه متقاعدم شدم، زمانم گذشته، 20 سالمه، 30 سالمه، 40 سالمه، به این نتیجه رسیدم که واقعا من قربانی ام. دیگه حالا هر چی ام که ببینم میگم خیلی خوب، دیگه اصلا کلا ول کن دیگه، حالا دیگه بعد شانسی دیگه، نگاه کن موفق شدی از رو خوش شانسیشه. شانسی وجود نداره. خدایی که من میشناسم خدای مدیره، مدبره، آگاهه. یعنی آگاهی که من میشناسم، این انرژی منبعی که من میشناسم، این روح الهی که من میشناسم، همه چیزش یه نظمی داره. اون میدونه ولی من نمیدونم، اون میفهمه ولی من نمیفهمم. چرا میگن خودشناسی باعث میشه به خداشناسی برسی؟ وقتی من اصلا از کجا من رابطم با خدا بهتر شد؟ هر چی بیشتر در مورد خودم فهمیدم، تهمتایی که به خدا زده بودم ای بی اثرتر شد، بی اعتبارتر شد. هر چی بیشتر از خودم آگاه شدم نسبت به ناآگاهی هایی که در مورد خدا داشتم که باعث شده و قضاوتش کنم، دنیا رو قضاوت کنم، هی کمتر و کمتر و کمتر شد و رابطه ما صمیمی‌تر شد. من متوجه شدم دچار سوء تفاهمم. هرچی بیشتر ذهنم رو شناختم، دیدم ذهنی که به من رحم نمی‌کنه چجوری میخواد تو تحلیلاش از خدا و اتفاقات، به خدا و اتفاقات رحم کنه، به دنیا رحم کنه. ذهن من وقتی در رابطه با من قدرشناس نیست، چطور میتونه در رابطه با خدا منو کوچ کنه، متقاعدم کنه، بگه قدرشناسی کن؟ ذهن من وقتی در رابطه با من سپاسگزار نیست، چطور میتونه در رابطه با خدا سپاسگزار باشه؟ ذهن من وقتی منو، خوبیای منو نمیبینه، چطور میتونه خوبیای خدا رو ببینه؟ ذهن من وقتی مستمر متمرکز رو نقصای من، رو منفیای من، رو ضعفای من، چطور میتونه رو زیبایی های دنیا متمرکز بشه؟ این استراتژی ذهن منه. تاریک دیدن، تاریکی ها رو دیدن. خب اینا کمک میکنه تمام وصله هایی که به خدا چسبونده بودم از رو من برداشته بشه، از رابطه من با خدا برداشته بشه و امروز رابطه من نسبت به گذشته خودم آگاهانه تره. میگه اگر یه اتفاقی میفته من مسئولیتش رو میپذیرم، آقا منم مسئول، منم، کس دیگه ای نیست. دیگه هی دم به دقیقه به آسمون نگاه نمیکنم این چه وضعشه. خودم رو بزرگ دیدم. اگر بعضی وقتا میبینم که خدا دخالتی نمیکنه، تعریفم اینه، خدا اینقدر منو محیط به انجام اون کار دیده، خدا اینقدر منو بزرگ دیده، خدا اینقدر منو توانا دیده که دخالتی نمیکنه، نه اینکه منو فراموش کرده. این دوتا با هم خیلی فرق داره. اگر به دوران کودکیم نگاه میکنم، امروز نگاه همینه. به ولاغ اصلا نفکر کنید که امروز چون شرایطم بهتر از 2-3 سال پیشه. من تو تمرین هم بودم، نگاه هم اینجوری بود، آقا از دوران کودکی این همه بلا سر من اومده، این بلاها به خاطر توجه های درگیر خود من بوده به بلایا، به مشکلات. از روی اونا الگو گرفتم، متوجه شدم، شناختم خودم و تونستم خودم و توجه بر اونا بردارم و معطوف کنم به داشته ها، به مثبت ها، به خوبی ها. من تو همون دوران نشستم نوشتم، گفت ذهن من به من گفت شما از یه به من گفت تو از یه خانواده بدبخت بیچاره هستی و هیچ وقت هیچ اتفاقی برات نمیفته. من همون موقع بلند شدم سرچ کردم، گفتم ببینم بیشترین ثروتمندان دنیا، موفقان دنیا از چه خانواده‌ای هستند. همه از خانواده‌های تیکه پاره اومدن. بابا برید سرچ کنید 90-95% از تمام موفق‌ها تو هر حوزه‌ای رو که می‌بینید برید نگاه کنید به خاطر اون دوران کودکیشون بوده که خیلی وضعشون خراب بوده، که به قول شعر مولانا میگه آب کم جوی تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پس. این که اگر یک مشکلی نبود نیازی هم پیدا نمیشد برای نقطه مقابلش، و اگر آتش رسیدن به جایگاه بالاتر در من وجود داره به خاطر نبودش بود، اون نبودش منو تشنه کرد. پس این یعنی مثلا دنیا کائنات میخواست به من بفهمونه که ببین برو بالاتر. چجور باید میفهموند بدی پایین رو، بدی کمی رو، بدی فقر رو باید به من نشون میداد که من خودم متوجه میشدم، اگر به جهان اعتماد داشتم متوجه میشدم، اگر به دنیا اعتماد داشتم. و اگر اعتماد نداشتم مثل بیشتر عمر زندگیم همش فکر میکردم قربانی شدم. یعنی در واقع دنیا داشت با فقر، با فقیر بودن، با بیکس بودن، با تنها بودن داشت سعی میکرد به من بگه که بلند شو، زندگیت رو بساز، برو بالا، خوب زندگی کن. یعنی دنیا داشت این کمک رو به من میکرد، و بعد من چون اعتمادی به جهان نداشتم از هر کدوم از این کمک ها تعریفم این بود که نگاه کن دنیا بد جوری با من دشمنه، نمیخواد منو له کنه. خب این برداشت من اشتباه بوده دیگه، اون دنیا میخواست به من کمک کنه ولی من این کمک ها رو لعنت میدیدم. پس شانسی وجود نداره. دیروز یه بنده خدایی میگفتش که آره ببین، آدم اگه حواسش باشه بدونه کی کجا در چه نقطه‌ای قرار بگیره میتونه زندگیش رو بدجوری رشد بده. گفتم عزیز من اصلا اینجوری نیست، برو نگاه کن ببین آدم‌هایی که در یک موقعیت مناسب در یک مکان مناسب قرار گرفتن که بعد اونجا یه ایده‌ای بهشون داده شد، یه پیشنهادی بهشون داده شد، یه قراردادی نوشته شد و رشد بزرگی زندگیشون کرد، علت اصلی نبوده که این آدم خیلی هوشمند بوده. باوری که این آدم داشت، این باور، ببین من اون آدم اگه حواسش هم جمع میکرد نمیتونست انقدر زمان بندی دقیق داشته باشه تو اون نقطه خوش قرار بده، چون اصلا نمیدونست. وقتی نمیدونست قرار اونجا چه اتفاقی بیفته چجوری باید میرفت اونجا رو پیدا میکرد. درست من نمیدونم ولی ذهن من میدونه. وقتی باورهای خوب در ذهنت گذاشتی این باورها مثل رادار عمل میکنن، تو رو میبرنه در زمان مناسب، در مکان مناسب قرارت میدن. نشده برات یه وقتی یه جایی داشتی میرفتی خودتم نمیدونستی چرا رفتی، یه وقتی داشتی یه رابطه ای رو برقرار میکردی اصلا دلیل اصلیش هم نمیتونستی خودت بفهمی، همون رابطه ای که برقرار کردی که بعد مثلا بهت میگن آقا چی شد اصلا تو رفتی تو این رابطه، برای چی رفتی؟ میگی به خدا نمیدونم، حالا شکست خورده، آسیبم خورده، هم خودش خسارت خورده هم دیگری رو خسارت زده. من ازش میپرسیم میگه نمیدونم، ولی من میدونم برنامه ریزی شکست عاطفی داشتی، این برنامه ریزی چون به شکل باور تو وجودت بود این میدونست دقیقاً چه زمانی در چه مکانی تو رو قرار بده که اون آدمه رو ببینی، این سناریو شروع بشه و در انتها به یه شکست منتهی بشه، حالا چه تو بخش عاطفی، چه تو بخش مالی، چه تو هر بخش دیگه‌ای. حالا فکر کن همین الگوریتم رو بیایم توی مثبتش. اگر من یه باور مناسب گذاشته باشم، باور مالی درست در خودم ایجاد کرده باشم، این باور باز مثل رادار عمل میکنه. گاهی اوقات میرم به یه سمتی اصلا نمیدونم چرا رفتم اون سمتی، در یک مکانی قرار میگیرم نمیدونم چرا تو مکان قرار گرفتم، بعد یه دفعه یه اتفاق میفته، اونجا یه کسی رو میبینم. برای خود من بارها اتفاق افتاده در همین 2 سال گذشته، از بغل یه بند خدای نشسته بودم، گفت همینجوری داشت صحبت میکرد، فکر کن من دقیقا دنبال یک موضوعی بودم که یه کسی رو ببینم که فلان کار رو باسم انجام بده. بعد این داشت صحبت میکرد، داشت تعریف میکرد آره رفته بودم پیش فلانی، دقیقا اون شب من معمولا تو اون ساعت خونه بودم ولی اون شب خونه نبودم، رفته بودم مهمونی، اونجا خونه اون آدم، بعد اون آدم داشت صحبت میکنه میگه آره با علی آقا صحبت کردیم، علی آقا اینجوری اونجوری اونجوری علای حرفاش، یه دفعه متوجه شدم ای اینا این قابلیت رو دارن که اون کار رو انجام بدن، این یه آشنایی داره. بعد بهش گفتم که میتونی این کار رو واسه من بکنی؟ گفت بذار یه زنگ بزنم. زنگ زد، اون گفت آره میتونم، تمام خلاص. حالا من خوششانس بودم؟ نه، ربطی به خوششانسی و بدشانسی نداشت. باور درستی رو که ایجاد کرده بودم من رو اون باور درست در زمان مناسب در مکان مناسب قرار داد که من اونو بشنوم، اون اتفاق جوش بخوره، اون قرارداد به وجود بیاد تا من کارام را بیفته. هر چیز بچه من توی لایو فکر می‌کنم تو لایو آخری گفتم خیلی وقتا بعضیا میگن خب من کجا مثال بیارم، از کجا سند و مدرک بیارم؟ من چون تو مداره مثلا فکر کن سال 90 و اواسط 97 7-8 ماه دارم تمرین میکنم، ولی هنوز تو مدار بدبختی، تو مدار بیپولی، تو مدار بیعشقی، تو مدار تنهایی، تو همه مدارهای بد دارم تمرین میکنم، ولی هنوز تو مدار بدم. بعد اونجا چون مدارها رو یکم متوجه شده بودم به خودم گفتم الان دست و پا هم که بزنی چون تو این مدار هستی، مثلا تو میخوای رابطه عاشقانه رو ببینی، هر کاری هم میکنی رابطه عاشقانه رو نمیبینی چون تو خیلی وقت تو این مدار بودی، این تمرین 7-8 ماه هم هنوز نتونست تو رو از این مدار بیاره بیرون. اوکی خب چیکار باید بکنم؟ یا مثلا میخواستم پول و ثروت رو ببینم، ولی چون چندین سال تو بیپولی بودم، تو مدار بیپولی بودم، نمیتونستم آدم هایی که تو مدار پولدار شدن، پولدار بودن هستن رو ببینمشون، نمیتونستم ببینم. گفتم اما برای چی میجنگی؟ حالا اصلا دست و پا میزنی، تمرین تو که داری انجام میدی، ولی این تمرین ها هنوز کافی نبوده تا تو از این مدار بیای بیرون. پس بیا یه کاری بکن برای این که بفهمی کار کرده باور به چه صورته. بیا از خود منفی ها استفاده کن، مثال های منفی. خب اگر من میخوام مثلا باور رابطه عاشقانه رو چجوری میشه یک، مثلا من اگه میخواستم اینو برای خودم توضیح کنم، توضیح بدم که آقا واقعا یعنی اینجوری، اگر من باورم در مورد رابطه عاشقانه ایجاد کنم، بعد رابطه عاشقانه رو پیدا میکنم، یعنی اون شخصی که دلم میخواد رو پیدا میکنم، بعد یعنی لازم نیست شیش دون باشم، لازم نیست برم یه جای خاصی ببینمش حتما. اونایی که قدیمی ترن دیدن، خیلی از خیلی که قدیم، یعنی قدیم میگم مثلا 20 سال پیش این شکلی بود، دخترهایی که به سن ازدواج میرسیدن اینجوری نبود بیافتن تو خیابون میدون کنن هلیکوپتری بزنن تا شوهر پیدا شه، یا برن تو 600 هزار تا مهمونی تا یه خواستگار پیدا بشه. برید بپرسید، من اشتباه میگم، برید بپرسید، تقریبا میشه گفت 98% از دخترهایی که 10 سال 20 سال 30 سال پیش ازدواج میکردن همشون تو خونه بودن، اصلا از خونه بیرون نمیومدن، ازدواج میومد. یعنی در واقع دختره تو خونهشون باور درست ازدواج رو ساخته بود، بدون اینکه بدون اون الگوریتمو بشناسه، سیستمشو بشناسه، با چیزایی که پدر شنیده بود، از مادر شنیده بود، تو خانواده شنیده بود، فهمیده بود آقا مثلا 19 سالگی دیگه ازدواج صورت میگیره و خواستگارها می آیند. چون اینو قبول کرده بود، سنجوی نبود بیاد از خونه بیرون بره عملای عجیب غریب بکنه، وای هی خودش رو بیان کنه تو مهمونی از این ور از اون ور نصف شب، اصلا اینو لازم نبود. خیلی راحت هم ازدواج انجام میشد، اکثرشون هم راضی بودن. بعد من گفتم خب پس اگر من باور درست بسازم، آیا باور درست دیگه لازم نیست من بلندشم هلیکوپتری بزنم میدون کنم، چه برای ازدواج چه برای پولدار شدن، مثلا بدونم الان چه شغلی رو انتخاب کنم، مثلا اینا لازم نیست. گفتم خب بذار ببینم چجوری بود، تو منفیش ببینم چجوری بود. خودم هیچ، من باور داغونه من پولدار نمیشم، شانس ندارم، بدبختم، واسه من نمیشه رو ساختم. با وجود این باوره من هزاران کار و فعالیتم کردم، شهر عوض کردم، منطقه عوض کردم، شغل عوض کردم، آدمای مختلفی رو تجربه کردم برای کاسبی، برای بیزینس، برای پولدار شدن، ولی باوره زورش به همه اینایی که توضیح دادم میچربید. بعد میگفتم مثلا مثال میآوردم، اگر من یه باور منفی داشتم که هر کی به من میرسه بعد از یه ماه دو ماه کلا منو میذاره کنار، دیگه با هم حال نمی کنه، بعد میدیدم که آقا این اتفاقی داره تکراری انجام میشه، من تلاشی نمیکردم برای اینکه این اتفاق بیفته ولی این اتفاق میفته. بعد دیدم آقا تو باور رو که میسازی بقیه چیزها رو خود باوره میسازه. بعد دیدم آقا اگر من فقط باور رو میسازم و دیگه هیچ تلاش خاصی نمی کنم، یعنی اگر تلاش میکنم باوره به من انگیزه، امید، نمیدونم روحیه، ایده، انرژی، رفتار میده. گفتم خیلی خوب دیگه، پس کل تلاش من باید بر باور است. از توی مثالهای منفی بسیار مثال در آوردم که فقط ببینم آیا عمل کرده باور اینجوریه. یعنی من یادم یه دفتر سررسید پر کردم فقط برای اینکه ببینم زور باور بیشتر است یا بقیه چیزهایی که همه تو اجتماع میگن. دونه به دونه اینا رو ازت میخوام که بری انجام بدی. یه دونه قدرت باور رو نوشتم، بعد از اون من نوشتم سرمایه زورش بیشتره یا باور. بعد آدمی رو پیدا کردم که سرمایه داشت ولی باور خوبی نداشت، سرمایه‌اش از دست داد. بعد دیدم آدمی رو پیدا کردم، دیدم باورش خوب بود ولی هیچ سرمایه نداشت، باور پیروز شد به بی سرمایه بودن، این آدم پولدار شد. بعد گفتم پشتوانه زورش بیشتره یا باور. بعد دیدم آدمی که چندین تا پشتوانه داشت به موفقیت نرسید، ولی آدمی که هیچ پشتوانه‌ای نداشت ولی یه باور خوب داشت به موفقیت رسید. دونه به دونه همه یه چیزایی که به عنوان موانع در اجتماع در موردش صحبت میکنن همه رو نوشتم، این ور لیست کردم، این ور یه دونه باور رو نوشتم. من تو زندگی آدمایی که میشناختم نگاه کردم، دیدم آقا زور باور به همه چیز میچربه. حتی یه جایی گفتم خب زور باور بیشتره یا زور علم. گفتم خب علم به یه نفر گفت شما سرطان دارید و دو ماه بیشتر زنده نیستید، این آدم روحیه و باور خوبی رو در خودش ساخت یا داشت. بعد دیدم که بعد از 5 ماه 6 ماه خیلی ها رو شما دیدید، از زندگی استیون هاکینگ گرفته یا یکی از همین خانمهایی که همین تو حوزه انگیزه و نمیدونم مثبت نگری و اینا هم هست، اون گرفته و بسیاری از آدم های دیگه که علم گفته بود آقا شما این مریضی رو داری تا 2 ماه دیگه بیشتر زنده نیستی، ولی این آدم باور نکرد این حرف علمو، زور باوره چربید به اون علمه. در مورد باور این ور نوشتم، منطق رو این ور نوشتم، دیدم منطق در مورد زندگی خودم، دیدم منطق داره میگه که ببین دیگه از تو گذشت، برای تو هیچ اتفاقی نمیفته، ولی باور من به من میگفتش که وقتی ساختمش میگفت که ببین اصلا ما تموم شدنی نداریم، هر روز هر لحظه میشه شروع تازه‌ای شد. و من شروع کردم و زور باور من چربید به منطقم. منطقی نبود من همینجا هم باشم، ولی باورم میگفت میتونی باشی و زور باور چربید به منطق. شما همین کارو بکنید، باور رو بنویس، بعد بقیه چیزا رو روبرش بنویس. اگر یه دونه حتی مثال نقص پیدا کردی، مثلا باور اینه که میشه بدون تخصص خاص به ثروت رسید، بعد از اون تخصص همه اجتماع میگن که باید حتما یه تخصصی داشته باشه، بعد من نگاه میکنم یه مثال میتونم پیدا کنم یه نفر به ثروت رسیده ولی هیچ تخصصی نداشته. اگر این یه مثال رو پیدا میکنی اون باور رو بمیره، چون نمونه زندهش رو داری میبینی. بعد اینجوری قدرت باور رو متوجه میشی که چقدر باور زورش زیاده. به همین راحتی اینا کمک میکنه که تو از اون اعتقادات قدیمیت بیای بیرون، بیای بیرون در سال 1400 قرار بگیری. خیلی ها فکر میکنن امروز اینجا هستن، ولی ما خیلی هامون در 30 سال پیش، 20 سال پیش، 40 سال پیش گیر کردیم. ما 5%مون در امروزه، 95%مون در تاریخ گم شده، گیر کرده، جا مونده. وقتی داری گذشته رو هیبش فکر میکنی و مرور میکنی، یعنی در گذشته داری سیر میکنی، حالا گذشته 20 سال پیش، 30 سال پیش یا 40 سال پیش. مورد بعدی اینه که پس این موردم متوجه شده دیگه، واسه پولدار شدن باید شانس داشته باشی، ما هم که بدشانسیم به خاطر اینه پا پولدار نمیشیم اگه ما شانس داشتیم که توی اون خانواده و با اون وضعیت دوران کودکی زندگی نمیکردیم. همین دیالوگو نگاه کن، خیلی از آدمایی که امروز در بالاترین جایگاه قرار گرفتن دوران کودکی افتضاح در خانواده افتضاح زندگی میکردن، از نظر فقر فرهنگی و عاطفی و مالی و فلان. برید زندگی نامه تام هنگس رو نگاه کنید، ببینید در کدام خانواده با چه پدر و مادری به دنیا آمد، ببینید کجا رشد کرد. یکی از موفق‌ترین هنرپیشه‌های هالیوود تام هنگس. برید نگاه کنید زندگیش، برید بخونید، سرچ کنید. اگر اصل بر این است که حتما باید دوران کودکی خانواده عالی داشته باشی، پس اون مثال تام هنگس نشون میده که همچی چیزی وجود داره. این مثال آوردن ها، این سند و مدرک آوردن ها تمام اون باورهای قبلی رو منهدم میکنه و تو تا از زیر یوغ اسارت اون اعتقادات قبلیت بیرون نیای به آزادی نمیرسی. من قبلا گفتم اگر میخوای به آزادی مالی برسی، اول باید به آزادی فردی برسی. آزادی فردی یعنی این که تفکراتی که به تو القا کردن مال تو نبوده ولی مال خود کردی و باورشون کردی و داری زندگیشون میکنی. این تفکرات رو باید در رو خودت برداری، آزادانه و مستقل به موضوعات نگاه کنی. مورد بعدی، دنیا میدونه من چه آدمی هستم و به خاطر این به هم پول نمیده. که میدونه به هم ثروت بده، هم به خودم هم به دیگران خسارت میزنم و این ثروت برای من، مردم و دنیا مضر است. تصویر منفی که از خود دارم. یعنی وقتی میگم دنیا میدونه من چه آدمی هستم، در واقع اون کسی که میدونه منم. شنیدید میگن کافر همه را به کیش خود پندارد. اون آدمه که کافره چون در مورد خودش فکر میکنه که این شکلیه و فکر میکنه که همه فکر میکنن یا همه میدونن که این شکلیه، در واقع این منم که در مورد خودم این چیزها رو میدونم، هرچند که این دانسته‌های اشتباهیه که در مورد خودم میدونم، ولی به دانسته‌های خودم اعتقاد دارم. من خودم رو هیولا، بد، منفی، عیاش، نمیدونم ناسالم، جهنمی تصور کردم. چون خودم رو اینجوری تصور کردم، فکر میکنم که دنیا و خدا و مردم هم منو اینجوری تصور میکنن. حالا با این دیدگاهی که در مورد خودم دارم، با این تصویر ذهنی که از خودم دارم در مورد خودم، اینو میگم که دنیا میدونه من چه آدمی هستم و به خاطر این به هم پول نمیده. که میدونه به هم ثروت بده، هم به خودم هم به دیگران خسارت میزنم. ببینید، برای اینه که من بهتون میگم من نمیخوام پولدار بشم. چرا؟ چون اعتقاداتمو دارم تو این جمله ها میگم. برای این که دنیا میدونه، برای اینه که به من نمیده، که میدونه بهم ثروت بده، هم به خودم هم به دیگران خسارت میزنم. من اصلا متوجه شدم ثروت وقتی دست یه کسی یا یه کسایی مثل امثال من بیاد، هم به خودم هم به دیگران خسارت میزنم. این دانسته های من نیست، این اعتقادات و باورهای منه. خب وقتی در مورد پول یه همچین طرز فکری رو دارم که فکر میکنم اگه وارد زندگی بشه یا وارد زندگی یکی مثل من بشه، امثال من بشه، خود پول باعث بروز خسارت میشه، برای اینه که من در کودکی پول رو نخواستم. چون فکر میکنم جریان پول وارد زندگی یکی بشه، یکی مثل من، باعث خسارت هم به خودم هم به اجتماع میشه. اگر میگم بابا ما موضوعمون نیست که نمیشه یا نمیتونی، موضوعمون اینه که نمیخوایم، برای این اعتقادمونه. اعتقادمونه اصلا پول بیاد خسارت به بار میاره، حداقل برای آدمای مثل ما. دنیا میدونه من چه آدمی هستم و به خاطر این بهم پول نمیده. که میدونه بهم ثروت بده، هم به خودم هم به دیگران خسارت بزنم. حالا نکته جالب اینجا، گوش کنید، چند تا باور اشتباه. دنیا میدونه من چه آدمی هستم و به خاطر این بهم پول نمیده. دنیا اصلا چی کار است؟ دنیا چی کار است که پول بده یا نده؟ وقتی که من فکر میکنم که دنیا تصمیم گیرنده است برای اینکه پول به من بده یا نده، یعنی اینو میگم برای اون کسایی که مسلمونن، اعتقاد به قرآن دارن. اگر مسلمونی و اعتقاد به قرآن داری، این حرف کفر است. که دنیا میدونه من چه آدمی هستم و به خاطر این بهم پول نمیده. یعنی دنیا تصمیم گیرنده است به من پول بده یا نده. چرا کفر است؟ برای اینکه خداوند مگه نگفت که، اینو میگم حداقل برای اونایی که مذهبی هستن، مگه خدا تو قرآن نگفت که ما زمین و آسمان را به تسخیر تو درآوردیم؟ یعنی خدا دستور داده. حالا دنیا سگ کی باشه که بخواد پول بده؟ نه نمیدم، الان فعلا نمیدم. دنیا چیکار است غیر از اینه که دنیا آینه ایست که من را به خودم انعکاس میدهد. پس ببین، یه باور اشتباهی که عمیقا تو دی ان ای ما رفته اینه که دنیاست که باید بده یا نده به ما. یعنی آخرین امضا رو دنیا میده. دنیا اصلا امضایی نداره، دنیا نظر میده، دنیا نظری نداره. این تصمیم دنیاست، تصمیمی نداره دنیا. چه کسی حالا قضیه رو این شکلی میبینه که خداوند در کتاب آسمانیش گفته که من زمین و آسمان رو در تسخیر تو در آوردم، بعد این آدمه اما اصرار داره که بگه دنیاست دیگه، دنیا میدونه اینجوریه به من نمیده. اون آدمی که خودش رو خیلی کم میبینه، قربانی میبینه، بدبخت میبینه، هیچ میبینه، پوچ میبینه، برای اینه که عزت نفس اینقدر اهمیت داره. اصلا گوینده رو نگاه کن، از موضع حقارت و کوچیکی داره توضیح میده. دنیا میدونه من چه آدمی هستم و به خاطر این به هم پول نمیده، که میدونه به هم ثروت بده. یعنی مثلا من که هیچ کاره هم، مثلا من باید بشینم همینجوری ببینم دنیا میده نمیده، میشه نمیشه. این توضیحات داره از دهن یک کم خارج میشه، از یه حقیر بیرون میاد. میگن وقتی میخوای یه نفر رو بشناسی اجازه بده 10 دقیقه حرف بزنه، از توی حرف زدنش میتونی بفهمی که این صدا داره کدوم منبع میاد بیرون، از چه کسی داره میاد بیرون. وقتی داره حرف میزنه میتونی بفهمی این آدمه خودشو و دنیایی که توش هست رو داره چجوری میبینه، داره به چه چیزایی توجه میکنه. از توی حرفا میتونی بفهمی که این آدمه خودشو در چه موضعی داره میبینه. در واقع داره در ظاهر یه چیزی رو توضیح میده، ولی اگر خوب دقت کنی میبینی خودش رو در چه موضعی دیده. پایین دیده، بعد یه کسی که باید وایسه ببینه دنیا میده یا نمیده. یعنی در واقع این آدمه هیچ کار است، این دنیاست که همه کار است. بعد فکر کن یه شخصیتی که فکر میکنه هیچ کار است و موثر نیست در نتایج زندگیش و خواسته هاش، یه آدمه میتونه به موفقیت ثروت برسه؟ وقتی این طرز فکر رو داره، وقتی داره صحبت میکنه در واقع داره خودش رو معرفی میکنه. آدمی مخفی است در زیر زبان، وقتی زبانش باز میشه خودش رو بیان میکنه، آن چیزی که هست و اعتقاد داره هست رو توضیح میده. هرچند که هر آدمی داره خودش رو توضیح میده بر مبنای اون چیزی که فکر میکنه هست، در واقع فکر میکنه اون هست. و الا من به جرات میتونم بگم کمتر انسانی وجود داره که بدون دقیقا کیه. اون چیزی رو که فکر میکنه هست و داره خودش سعی میکنه به بقیه بگه ببین من اینم، اون چیزی که بهش گفتم تو اینی، داره اون رو توضیح میده. حقیقت آنچه که هست رو هنوز خودش هم نفهمیده، ندیده. در واقع چیزی که بهش گفتن رو قبول کرده و داره اون رو سعی میکنه به دیگران معرفی کنه. پس یک فردی که قبول داره بزرگه، خالقه، آفریننده زندگیشه، مسئول زندگیشه و فقط تصمیمات خودشه که در زندگیش اثر گذاره و اینقدر خودش رو بزرگ عزیز میبینه در این دنیا که خدایی او را آفریده، جهانی رو به تصویرش در آورده و بهش میگه که آقا آنچه که میخوای را در زندگیت خلق کن و در دنیای تجربه آن چیزها را تجربه کن. اون کسی که اینجوری خودش رو میبینه میگه آقا یه سری چیزها رو من خلق کردم، مثل فقر، تنهایی یا هر چیزی. خیلی خب، مسئولیتش رو میپذیرم، برای خودم هم دست میزنم آفرین، چقدر حرفه‌ای و ریشه‌ای فقر رو آفریدم، خالق این فقر خودمم. خب حالا دیگه از این انتخابم به قدر کافی تجربهش کردم و استفاده کردم و خسته شدم، حالا میخوام انتخاب جدیدی داشته باشم، میخوام آفرینش های جدیدی داشته باشم، میخوام چیزهای جدید خلق کنم که برم اینا رو تجربه کنم. این آدمه یعنی عزت نفس داره، این آدمه یعنی آزاده، این آدمه یعنی مستقله. انتخاب میکنه چیزهای جدیدی که میخواد، در بند چیزی نیست، قربانی موضوعی نیست، گرفتار نیست، بیچاره و بدبخت نیست، آگاه آزاده، حق انتخاب داره، اراده آزاد داره و میدونه که افکارش در جهان مؤثره، میدونه که دیدگاهش در جهان مؤثره، میدونه که کلماتش نفوذ میکنه در کائنات. این آدم خودش رو مهم میبینه. من قبلا هم توضیح دادم فقط آدم مهم میتونه، یعنی آدمی که فکر میکنه مهمه میتونه کارهای مهم انجام بده، به نتایج مهمی برسه. آدمی که خودشو کم میبینه، کوچیک میبینه، غیر مهم میبینه، که به دنیا میگه حالا ببینم دنیا دیده من اینجوری هم به من نمیده، نمیخواد بده دیگه، دنیا میدونه من چه آدمیم، به خاطر همین بهم پول نمیده، چون میدونه بهم ثروت بده هم به خودم هم به دیگران خسارت میزنم و این ثروت برای من و دنیا و مردم مضره. این آدمه که داره اینجوری خودش رو توضیح میده، جهان بینیش رو، وقتی این دیالوگ رو میشنوی جهان بینی یک فرد رو میتونی بفهمی که داره جهان رو چه جوری میبینه، که در آن جهان من هیچ کارم و این جهان است که تصمیم گیرنده است. و چه تلاش میکنی؟ برای چی تلاش میکنی؟ برای اینه که یه همچین آدمی با یه همچین جهان بینی و دیدگاهی وقتی میخواد شروع کنه یه کار رو انجام بده، 5% از انرژیشو میذاره. برای اینه که توی قرآن میگه ان سعیکم لشتا. چرا؟ چون شما تلاشتون پراکنده است. برای اینکه طرف میگه آقا من که کاری نیستم تو دنیا، حالا یه سنگی بندازیم، برای اینه که انرژیاش داره هرز میره، چون خودشو بزرگ نمیبینه، چون خودشو 100% مسئول زندگیش نمیبینه، خودشو 100% خالق زندگیش نمیبینه. 1500 تا عوامل دیگه هم هستن، منم یه گوشه ای از این جریانم. تصمیمات رئیس یک شرکت که بدون آقا تصمیم گیرنده اصلی خودشه خیلی فرق داره تا یه کسی که فکر میکنه مثلا 50 نفر تو این شرکت تصمیم گیرنده، اینم یه صندلی داره، اینم یه نظر داره، 49 تا نظر دیگه هم هست. معلومه خیلی تاثیرگذارتره، متفاوت‌تره. پس تصویر منفی که من از خودم دارم را به جهان هم عودت میدم، انتقال میدم. فکر میکنم که در واقع دنیاست که داره من را اینجوری میبینه، من کمم، دنیا اینو میدونه، تصمیم گیرنده دنیاست، من کاری نیستم. پس اگر تصمیم گیرنده دنیاست، من کاری نیستم، اینم اعتقادات منه، پس من اومدم چی رو عوض کنم؟ مگر اینکه بگم آقا این کسی که گوینده این حرفه هست، من نیستم. این کسی که داره اینجوری دنیا رو میبینه، من نیستم. گفتم یه بار من نمیتونم دقیقا بفهمم کی هستم، ولی میتونم بفهمم کیا نیستم. این من نیستم که اینقدر خودشو ضعیف و بی اثر در زندگیش میبینه. به نظرم برای ثروتمند شدن خیلی باید رشد کنم و انقدر کامل باشم که این شایستگی رو داشته باشم که به ثروت برسم. این کسی که هستم واسه ثروتمند شدن کافی نیست. احساس ناکافی بودن و عدم کفایت. اگر من فکر میکنم که شایسته نیستم، اونی که باید باشه هنوز نیستم، هنوز تصورم در مورد خودم تصور بیرحمانه ایه، هنوز در مورد خودم بی انصافم، هنوز در مورد خودم عدالت ندارم، هنوز به نقاط مثبت خودم نگاه نمی کنم، هنوز خودم رو بزرگ نمی بینم، هنوز خودم رو مهم نمی بینم، وقتی این طرز فکرها رو دارم، احساس می کنم که شایسته داشتن چیزی نیستم. پس من طرز فکرم در مورد خودم رو باید تغییر بدم. اگر من خودم رو دارم اینجوری ببینم که هنوز کافی نیستم، چطور میتونم باور کنم خدا به یک ناکافی یه حال کافی بده؟ وقتی خودم رو ناکافی میبینم، چطور میتونم از دنیا انتظار داشته باشم یک ایده کافی را به یک ناکافی بده؟ اینا به هم نمیخورن دیگه. اینا با هم نمیخورن. یعنی ثروت و موفقیت برای خودم انقدر نشدنی میبینم، مثل میمونه که مثلا یه خروس با یه پلنگ ازدواج کنن. یعنی انقدر به همون اندازه که اینو نشدنی میبینم، مثلا میگن این محصول ارتباط بین خروس و پلنگ این بچه هست، اصلا نداریم، تا حالا اصلا اتفاق نیفتاده. به همین اندازه نشدنی میبینم ثروت بیاد، ثروت کافی بیاد در زندگی من ناکافی. حالا مشکل تو چیه؟ این تو دیدگاه من نسبت به خودم. برای اینه که گفتم تغییر دادن من تغییر دادن خودم نیست، تغییر نوع نگاهیه که به این خودم شده و منم همون جوری خودم دارم میبینم. اگر من امروز اعتقاد دارم که نه، من امروز شایستش نیستم چون به من گفتن تو شایسته نیستی، هنوز به من گفتن تو ناکافی هستی، من هنوز بعد از گذشت 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال، من هنوز دارم از اون پنجرهی که به من نگاه شده که گفتن تو ناکافی هستی، هنوز دارم از اون پنجره به خودم نگاه میکنم. چشم ها را باید شست، جور دیگری باید دید، یه بار دیگه باید یه پنجره جدید به روی خودت باز کنی. همه ی دیوارا رو اگر شده بزن خراب کن، یه پنجره به روی خودت باز کن که وقتی باز کردی همین آدمی که هستی رو کافی ببینی. چرا که در حقیقت وقتی روح الهی در وجود من و تو هست، ما کافی هستیم. اصلا انسان، من تو کلاس قبلی هم گفتم انسان بی ارزش، انسان با ارزش نداریم. اصلا ارزش، ارزش با معیارهای اجتماعی نیست. ارزش حضور خدا در وجود هر انسانی نشانگر ارزش من بودن اون انسان. اما باورهایی در یک انسان قرار میگیره که اون باوره به این آدم القا میکنه تو کمی، و بعد این باعث رفتارها و تصمیمات و انتخابهای متناسب با اون باورها میشه. پس اینجوری نیست که به نظرم برای ثروتمند شدن خیلی باید رشد کنم. چیکار باید بکنی؟ دهنت باید آتش. اگر مثلا یه کسی ثروت تو زندگیش نمیاد چون خودش مجوز نمیده، میگه ببین من خیلی باید رشد کنم، نه این کسه مثلا، نه ما میگیم بابا شاه بخشیده تو نمیبخشی. نه، چرا حالا اینجوریه؟ برای اینکه قبلا بهش القا کردن، بهش تفهیم کردن که آقا تو کافی نیستی. نه بابا. چرا؟ چون هر بار که اومده بره به یه سری خوب گوش کنید اینجا رو، چون هر بار که اومدی بری یه تلاشی رو بکنی به یه نتیجه برسی، به نتیجه نرسیدی، اومدی پرسیدی چرا، هیچ کس نبوده بهت بگه به خاطر باورهای اشتباهته، گفتن تو به قدر کافی کافی نیستی، تو هنوز اونقدر رشد نکردی که تو باید خیلی رشد کنی، اونم قبول کرده. وقتی 100,000 بار با نتایج ناخوب مواجه شده و رفته پیش الگوهاش ازشون پرسیده گفته چرا برای من این اتفاق نمیفته، دو سه تا گزینه بیشتر نبوده دیگه. یا گفتن خاص خداست، یا گفتن تو اونقدی که باید شایستش نشدی، اونقدی که باید رشد نکردی، یا گفتن که تو کافی نیستی، یا خیلی دیگه نامحترمتر از این جمله ها رو گفتن بهش. و اونم دیگه وقتی 100,000 بار اینجوری شده دیگه قبول کرده دیگه. برای اینه که الان تو این موقعیت میگه به نظرم برای ثروتمند شدن خیلی باید رشد کنم، چیکار باید بکنم؟ از دهنم باید آتیش بدم بیرون؟ بعد این خیلی رشد کنم یعنی چی؟ یعنی 100 سال دیگه هم بود دوام این برنبر؟ چه رشدی بکنم حالا؟ اصلا من میخوام الان رشد کنم، چه رشدی میخوام بکنم؟ مثل خیلی ها که میان تو پیج من میگن من الان چند وقت دارم رو خودم کار میکنم. رو کجای خودت داری کار میکنی؟ تو اول باید بدونی چی کار باید بکنی که بعد بری رو خودت کار کنی. بعد ازش میپرسم میگه من 9 ماه دارم عبارت تأکیدی میگم. خب معلومه دیگه جای اشتباه داری کار اشتباه انجام میدی، نتیجه هم نمیگیری. نه تو تعریف دوز نشده، یه جمله رو میخوای به خودت ریپیت هی تکرار کنی. خب من میخوام رشد کنم، چجوری رشد کنم؟ اصلا باید بدونم خیلی ها فکر میکنن رشد من اینه که برم این سری اطلاعات اضافه کنم. بابا چیزی که مانع رشد تو میشه مطالبیه که بهت یاد دادن، یعنی دانسته های توه که مانع برای رسیدن تو. چرا یه نفر میگه نه من خیلی رشد کنم چون من هنوز کامل نشدم و با اون شایستگی نرسیدم. خب پس در مورد خودم یه سری اطلاعات رو به من دادن، در مورد موفقیت هم یه سری اطلاعات دادن که من این اطلاعات در مورد خودم رو به علاوه اطلاعاتی که در مورد رشد و موفقیت و نیازهایی که داره رو وقتی اینا رو با هم ترکیب میکنم به علاوه منها میکنم، به این نتیجه میرسم با این دانستها، به این نتیجه میرسم بعد از ریاضی کردن این داستانا، به این نتیجه میرسم که نه من به قد کافی روش نکردم، من کافی نیستم، من شایستگیشو هنوز ندارم. این دانستگی ها رو که باعث به علاوه منها شدن شده و به این نتیجه من رسونده، اینا نمیذاره من روش کنم. یعنی در واقع دانستگی هام نمیذاره من رشد کنم. حالا طرف میگه رفتم دنبال این که یه جوری رشد کنم. خب چیکار داری میکنی؟ چی دارم به این اطلاعاتم هی اطلاعات اضافه میکنم. خب اطلاعاتو کجا داری اضافه میکنی؟ من همون ذهنو دارم که توش حافظه‌ام داره دیگه، این من قبلیم، هی دارم کتاب میخونم میریزم این تو، هی اطلاعات میگیرم میریزم این تو. خب حالا این در اصل منو کم میبینه. حالا این اطلاعاتی که خورده من بهش دادم، خورده اینجا سیف داره، حالا روشو برمیگردونه میخواد به من راهنمایی بده برای اینکه من موفق بشم. باورهایی که داخلشه به پولدار شدن من اعتقادی نداره، به بزرگ بودن من اعتقادی نداره، اصلا به خود پول و ثروت و فراوانی اعتقادی نداره، از پول و ثروت و فراوانی هم فراری بدش میاد، رنج تلقی شده، خطر تلقی شده. من اطلاعاتو اضافه کردم، میخوام رشد کنم. خب حالا به من بگو بی زحمت لطفاً چه خطی میخواد به من بده. کسی که به یه چیزی اعتقاد نداره چجوری میخواد به من کمک کنه که من به اون چیز برسم؟ اصلا به وجودش اعتقادی نداره. واسه اینه که این حرفا فقط یه سری دروغهایی که بیفایده است. دانستگی های من مانع از شادی، موفقیت، عشق، محبت، ثروت، سلامتی من شده. به همین راحتی. خب دوستای عزیز و گرامی، رسیدیم به ما 43 تا از این موارد رو گفتیم. شالا جلسه بعدی از 44 شروع میکنیم. امیدوارم که کلاس امروز رو خیلی بیشتر و بیشتر و بیشتر تکرار کنید. تمرین امروز توی این کلاس خیلی دادم. امیدوارم که اگر واقعا درک کردی که مشکل در ذهن خودت بوده نه بیرون از تو، امیدوارم وقت بذاری درستش کنی. و یه چیزی بگم، این به عنوان حرف آخر اونم این که دوست من، اگر تو دوره هستی، هر کسی که ناامید میشه به خاطر اینه که درک نکرده، مثلا توی یه لحظه های ناامید میشی، اشکالی نداره، اینا رو دارم میگم که فقط آگاه بشین. اصلا مهم نیست چه برداشتی میکنی، چه احساسایی داری، چه رفتارهایی داری، فقط یه چیزی برات مهم باشه، هر جوری میخوای باشی باش، فقط تمرین ها رو قطع نکن، چون این تمرین ها در نهایت تو رو درست میکنه، اون چیزی که از خودت میخوای رو برات به وجود بیاره و اون زندگیت رو میسازه. و اگر درک کرده باشی که تو فقط، بچه‌ها خیلی از این سوالایی که تو گروه در سایت میپرسن بچه‌ها، توقعات و انتظاراتی که از خودش داره، میخواد بلندش یه کاری بکنه. اگر منو داری میشنوی خوب گوش کن، تو هیچ کار خاصی نمیخواد بکنی. تویی که اومدی تو دوره هر کاری که بلد بودی رو انجام دادی دیگه، اینقدر به خودت زور نگو، فقط باورتو بساز. تا باور ساخته نشده نمیخواد تو چیزی رو درست کنی. یعنی اعتماد کن، بذار باور ساخته بشه، انرژی تو الکی هرز نده، الکی رو خودت فشار نذار، خودت اذیت نکن، فقط باور رو بساز. بعد از این که باور ساختی، باور بهت ایده میده، خودش بهت انگیزه میده، خودش بهت روحیه میده، خودش بهت میگه دقیقاً کجا قرار بگیری، در کدوم مکان، در کدوم زمان، در چه موقعیتی، با چه آدمی، همه اینا رو بهت میگه، خودش میبرته تو نتیجه رشد، موفقیت، و اونجا جاییه که تو رو پیادت میکنه. پس الکی وقت تو تلف نکن با سوالهای الکی، فقط وقت تو بذار باور رو بساز. با این جمله حرفم رو تمام میکنم، به قول جیم ران که این جمله رو باید با طلا نوشت، نمیخواد زندگی تو بسازی، فقط یه باور بساز. باوره که ساخته شد، باوره زندگی تو میسازه. اما خیلی ها این جمله رو میشنون بعد باوره رو هنوز کامل نساختن، میگن خب بلند شم خودم هم یه کاری بکنم. اگر میبینی هنوز اون کاری که باید قرص و محکم انجام نمیدی، اون تصمیمه رو، اون شغله رو، اون موقعیت رو، برای اینکه باوره هنوز ساخته نشده، تمرکزتو بذار رو ساختن باوره. دوستتو دارم، پیروز باشید، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اونم دیدن خود حقیقیتونه که ملاقاتش قطعا شما رو به بهشت میرسونه. موفق باشید، پیروز باشید، خدا نگهدار.